بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جلسه سوم کلاس دوره مطالعاتی حسگزینی رو داریم. الان صفحه، یعنی تا جلسه گذشته تا صفحه 21 مطالعه کردیم و خب حالا مطالبی که خوندیم بیشتر شناختی بود. مهمترین مطالبی که در جلسه اول مطرح شد از خواندن مقدمه اینه که حالا یه گفتیم مخاطب کتاب رو تو مقدمه خودمون در نظر بگیریم و اولین کاری که میکنیم اهتمام داشتن به حل تمرین هاست، دو اهتمام داشتن به حل تکالیفه، سه اولین تکلیف اینه که اگر مطلبی رو متوجه شدی به دیگری انتقال بدی. در این جلسه اولین تکلیف اینه که هر چرا متوجه شدیم به بقیه انتقال بدیم. این مطلب در صفحه 11 کتاب در اون حالا دایره های توپر شماره فهم کنم از بالا 1، 2، 3، 4 دایره است که یکی از وجوه عمل انتقال علم به دیگران است. این از مطلبی که در جلسه اول آشنا شدیم. خب مطالب خیلی زیادتری بود، حالا صوتش هست در روی کانال و حالا صوت جلسه اول حتما گوش بدن دوستان، مطالب خیلی زیاد بود. در جلسه دوم خب و یه بنایی هم داشتیم، بنا داشتیم یه اونسی بگیریم با سوره معارک فاطر. در آینده با سوره معارک فاطر کار خواهیم داشت، شاید هفته یک دور مطالعه داشته باشیم سوره معارک فاطر رو. حالا امروز شروع نکردیم، هفته جلسه دوم شروع کردیم با سوره فاطر، انشالله جلسات بعد هم مجدد با سوره فاطر شروع میکنیم. دومی مطلبی که راجبه حالا در جلسه دوم آشنا شدیم باهاش در صفحه 17 فصل اول رو شروع کردیم برای مطالعه. فصل اول همراهی علم و عمل هست که مهمترین مطلب و شاید اولین مطلبی که هست یه ارزیابی خودمون هست توی فصل اول، یعنی یک ارزیابی داشته باشیم به نسبت خودمون و ذهنیت هامون تغییر پیدا کنه. مثلا از عوامل ضرر در انجام کارها این است که کارها رتبه شون از هوشیاری به سمت نسبتاً هوشیاری پیش میره. یعنی اگر این ما یک کاری رو هوشیارانه انجام بدیم کار درسته، اختیار توش داریم، به خیر میره، اما هر چقدر این سطح هوشیاریش میاد پایین تر از خیر دورتر میشه مثلا، و حالا به اصطلاح اینطوریه که دوچار ضرر میشیم توی اون کار. هر چقدر کارها نسبت هوشیاریشون بیاد پایین، مثلا در درس هر چقدر هوشیارتر عمل کنیم خب درس بهتر میخونیم، بهتر میفهمیم، هر چقدر هوشیاریمون سطحش پایین تر باشه خب این اتفاق نمیفته. در مطلب بعدی در هفته گذشته جلسه پیش مطالعه کردیم در رابطه با علم بود، یک روایتی از رسول خدا یه روایتی از رسول خدا بود که رسول خدا میفرمایند، البته امام هفتم امام موسی کاظم این روایت رو میگن که رسول خدا وارد شدن به یه مجلسی و دیدن این اتفاقا داره میگذره و گفتن علم سه تا چیزه. حالا جریان از این قرار بود که یه نفر اومده بود میگفتن این که میگفتن یه عالم مثلا فلان، و رسول خدا فرمودن علم سه تا چیزه، مهمترین چیز اینه که ما چقدر از اون مطالبی که رسول خدا گفتن تحت عنوان علم استفاده میکنیم. پس نیاز هست یک ارزیابی داشته باشیم به علم. خب هفت تا منبع علمی هم خود کتاب مطرح کرده بود و این لازم بود که ما در تمرین دو اشتغال خودمون به علم آموزی رو ارزیابی کنیم. ماها بعضی وقتا احساس میکنیم داریم علم آموزی میکنیم، ماها خیلی، حالا اینجوری بخوایم اگه بگیم کلن هم نگیم، بذارید همینطوری بخوایم بگیم، زندگی ها خیلی خیالی شده. بچه ها خیال میکنن دارن درس میخونن، بچه ها خیال میکنن، بعد ببین حسش اینه من دارم 40 ساعت در هفته درس میخونم، بعد میگه خب نتیجه نمیگیریم، میگه خب من آقا 40 ساعت در هفته درس خوندم، میگه آقا 10 ساعت در هفته درس خواندن تو با 40 ساعت در هفته درس خواندن تو باید متفاوت باشه. بعد خیالی مثلا رو موتور داره راه میره، احساس میکنه الان داره علم آموزی میکنه، بعد خسته هم میشه، به قول یکی از رفقای از این علم آموزیش خسته میشه، بعد میره استراحت میکنه. خیلی خیالی شده. شما غالبا از این ویژگی خیالی بودن آدم ها استفاده کنید و بهشون القا کنید یه کاری رو خیالی، حالا القا بیشتر، اینکه تو داری این کار مهم رو انجام میدی، اون واقعا این حس خیالی روش اثر میذاره و حس میکنه داره این کار مهم رو انجام میده. و ترفند خیلی از تبلیغات هم همینه، یعنی در خیال تو اهمیت یک موضوع رو میبره بالا و تو اون رو درک میکنی حالا با سیستم القا. این نیاز هست که ارزیابی بشه. آقا شما چقدر از طبیعت واقعا استفاده میکنید؟ شما چقدر از تجربه دیگر؟ آدم ها به وفور احساس میکنن از تجربه دیگران دارن استفاده میکنن، در صورتی که از تجربه خودشون هم استفاده نمیکنن. یعنی الان به هر کی بگی شما از تجربه دیگران استفاده میکنی، یا خیلی میگوید بله، میگی چند ساعت میمونه، چند ساعت در هفته، حس همه اینه که دارن از تجربه آدم های دیگه استفاده میکنن، حس همه بلا استثنا. نه، تو به تجربه دیگران توجه کردی، استفاده نکردی. تو دیدی این آدمه این کارو کرده، خطا کرده، فقط توجه کردی بهش ولی استفاده نکردی. خیلی فرق میکنه بین توجه کردن تا استفاده کردن. و مسائل دیگه. آقا چقدر الان حس همه اینه که کلن حس همه نوجوان جامعه اینه که کلاس و مدرسه به درد نمیخورن. حالا هفته پیش یه مثال یکی از بچه‌ها زد، گفت جغرافیا به چه دردی میخوره؟ مثلا من جغرافیای مثلا آمریکا رو بخوام بلد باشم، میگم خب پس حالا یه جوابایی دادش. مهم اینه تو بدانی از هر چیزی میتوانی در جایش استفاده کنی. حالا تو درس امروزمون میخونیم این رو که آدم لازمه به مطالبی اشتغال داشته باشه که نیازش باشه. حالا اینو حتما تو جلسه امروز راجعش بحث میکنیم. اما نکته مهم اینه اگر هم چیزی بل اجبار در برابر شما قرار گرفت و شما آن را مجبور بودی مطالعه کنی، درست مطالعه کن. حداقل میتونی از اون جغرافیا درس بگیری، میتونی تجربه کسب کنی، میتونی انطباق بدی، میتونی بگی ای من اینا رو ندیدم و این مسائل. شما حداقل درست برخورد کنید، بعدن که دستتون یکم بازتر شد در انتخاب رشته‌ها در موارد دیگه، لطفا برید انتخابای صحیح داشته باشید. ولی الان که بل اجبار براتون اینطوری هست، این اصطلاحی هم که از آقا مکررن میگن خوب درس بخونید، خوب واقعا به کیفیت هست. آقا درس بخونید، ما یه جمله‌ای داریم، خوب دیدن و خوب شنیدن تو کتاب تفکر. تو اون کتاب تفکر در سری روش‌های تدبر در قرآن مدرسه قرآن نوشته که خوب رو انگیزه و توجه شما معنی میکنه. خوب یعنی چی؟ همینطور اگه تو با خوب درس خواندن یعنی مطالعه زیادتری انجام بدهی که حالا خوب درس خوندی، اما واقعا با کیفیت درس بخونی. حالا این جزء مسائلی است که بحث روش زیاده، اصلا نمیخوایم بریم، میریم سراغ مطلب بعدی، بعد سوال شما رو پاسخ بدیم بهش. در صفحه 19 که جلسه گذشته داشتیم، راه اصلاح عملها رو به ما میگفت. میگفت ممکن است کسی به خوب بودن یا بد بودن کاری علم داشته باشد ولی به دلایلی به آن علم اعتنا نکند. اولین راه اصلاح هر عمل شناخت زوایای آن است. یک، علم فرد به اندازه کافی تفصیلی نشده. چرا بعضی از آدما مثلا یه سری مطالبی رو میشنون ولی خب به عمل نمیرسه؟ الان راجع علم، رو علم داره تمرکز میکنه. یکی از دلایلش اینه که خب زوایای پنهان تفصیلی نشده، زوایای مختلف اون علم رو متوجه نشده. حالا این علم میتونه راجع به اخلاق باشه، راجع به رفتار باشه، راجع به انجام دادن یک کار باشه. توجه به زوایای یک موضوع، از زوایای مختلف به یک موضوع توجه کنید، به میگن علم تفصیلی. برید بالا کلان نگاه کنید، بعد خرد نگاه کنید، بعد تو ذهنتون اجرایی نگاه کنید که بخوام مثلا اگه اینو به این ببندم بعد این اینجوری بشه. برید تفصیلی. مطلب دومش که آدم ها به علم اعتنا نمی کنه اینه که علمی که یاد میگیره با دیگر خواسته هایش تعارض دارد. استاد میگن تعارض منافع داره، خیلی این تعارض منافع رو، دلش یه چی دیگه میخواد اما چیزی که یاد گرفته یه چی دیگه بهش میگه. اینم از جمله مواردیه که آدم ها ممکنه در علم هایی که میگیرن اما به عمل تبدیل نکنن. سومین مطلب میتونه این باشه که خب گوینده مورد مثلا خوشایندی طرف نبوده، طرف حس خوشایندی به گوینده نداشته. مثلا اگه به جای من اینجا جناب آقای ممدو میشستن با اون صدای گرمشون، مثلا ناصر ممدو این تو رادیو ایناست، مثلا اون شاید حس به ناصر ممدو داره همچین حرف میزنه، ای یال چقدر. مثلا شما فکر کن، حالا نمیگم حتما این اتفاق شاید خوشایند باشه، لیونل مسی بیاد بشینه اینجا هوست‌گزینی بگه، مثلا که دوستان خواسته شما یک علمی رو که فهمیدید به خواسته هاتون باید مثلا اینجوری باشه، آدم میتونه آره فارسی هم صحبت میکنه، نه من زیای فر میاد اینجا ترجمه میکنه. بعد خب یکی احتمال داره بگه که خب چه نیازی است که تو ترجمه کنی، تو که بلد نیستی اسپانیایی ترجمه میگه. خب اون داره رو کتاب میگه، منم کتاب فارسیشو دارم، اون میگه منم فارسیشو میخونم از کتاب. مثلا یه نفر بیاد که آدم حس خوبی داشته باشن نسبت به اون، دیدید دیگه خیلی وقتا به یه تل میزنید به یه شبکه، بعد مثلا یه فلان بازیگر دعوت کردن تو کربلا، خب کربلا زنی چون فلان بازیگر ازش بدت میاد میگه بزنم و بزنم، این اصلا چیز نیست. ما خودم برای خودم خیلی اینجوری شده، مثلا طرف رو دعوت کردم میگه بزن، این اصلا حرف خوبی نمیزنه. حالا تو حرم امام رضا هم شاید حرف خوبی بزنه ها، ولی حس خودم داره، اون حس خوشایند حداقل اگه بشنوام تأثیری رو نداره. مطلب بعد اینه که آدم ها به سبب مرور زمان علم ها اهمیتشون تو نظرشون کم رنگ میشه، این یک واقعیته. برای همین شما نیاز به ذکر دارید. این دوستان شما نیاز دارید یک مطلبی رو براتون یادآوری بشود. برای هر کسی بازه داره، زمان داره. این شما خودت دریاب که اهمیت یک موضوع بعد از چند وقت برات کم رنگ میشه. زمان خودتون رو دریابید. یه نفر میتونه بگه که چجوری در بیابم؟ درسته سوال شما چجوری مثلا پیدا کنم؟ میتونم یه شبه مثال رو بگم، یک بار تمرین کنید این مسئله رو. یه نفر برگشت به من گفتش که من این جدیده ها دارم میگم، یه نفر گفت من هر برنامه ریزی که میکنم آخرش نمیرسم انجامش بدم. گفتم جدی میگه این حرفو؟ گفت آره. گفت هر برنامه‌ریزی که کردم نرسیدم. گفتم مثلا؟ گفت مثلا میگم این کتابو ظرف یک ماه باید تموم کنم، تموم نمیکنم. یک ماه میشه من تموم نمیکنم. میگم خب حالا بیا بررسی کنیم ببینیم چجوری اون یک ماه اتفاق میفته. میگه هفته اول خیلی خوب میخونم، هفته دوم خیلی خوب میخونم، هفته سوم یک موضوع دیگری میاد توی زندگیم، این کم رنگ میشه. و با اون بنده خدا چند تا مثال رد و بدل شد، فهمیدیم میزان برنامه ریزی این بنده خدا دو هفته ایه. این آقا نباید برای بیشتر از دو هفته یک پکیج برنامه ریزی برای خودش ببنده. خیلی جالب بود، الان هم یه ماه داره انجام میده، فهمیده من اگه بخوام برنامه ریزی کنم این برنامه ریزی از دو هفته بگذره بیشتر بشه نمیتونم انجامش بدم، پس حجم اون کتاب مطالعاتی و مطلب بعدی فلان و اینا رو تو دو هفته برنامه‌ریزی میکنم و هر برنامه میخوام نرم افزار یاد بگیرم تو دو هفته باید یاد بگیرم. میگه خب آقا این حجم این نرم افزار مال سه ماه ترمه. میگم خیلی خب تو دو هفته تقسیمش کن، دو هفته اولو یاد بگیر. خیلی خب اگر نیازی بود به دو هفته بعدی، دو هفته بعدیش هم برو یاد بگیر. با این بنده خدا اینم هم همینطوریه. شماها فکر کنید ببینید اهتمام میخواهید داشته باشید به انجام یک کاری، تا چند هفته اون موضوع براتون رو اولویته. اینو تمرین کنید. اینم یه مطلبیه که واقعا تمرین شدنیه ها. مثلا یه نفر هست سه روزه است، حالا بعد از 6 ماه این که تونست دو هفته برنامه‌ریزی کنه بهش میگه ببین دو هفته تو بکن 3 هفته، حالا بیا برنامه‌ریزیاتو بکن 3 هفته، چون واقعا یه سری کارا هست تو دو هفته نمیشه و تو همه کارهایی که تو دو هفته میشد رو انجام دادی. این کتاب مال 3 هفته است. حالا هی اینو ما این کارو در دوره‌های رشد میگن از بچگی باید انجام داد. میگن اگه یه بچه 4 ساله‌ای بهش یه قول دادی همون در لحظه عمل کن، نگو فردا. بگو اگه بچه خوبی بودی برات مثلا بستنی می‌خرم، همون لحظه بستنی رو بخر. این خیلی نکته چیزیه ها، همون لحظه این بستنیه رو براش بخر. این آقای حیدری رو صدا میکنیم، یک رمز لپتاپش نه نمیدونم، حالا اینو باید کات کرد در چی؟ نه باز نشد باید. چون خاموش شد نمیدونم این خاموش میشه اتفاق بعدی میفته یا نه. شما داری ضبط میکنی؟ خب بذارید اینجا. آها شما خودت داری چیز داری؟ ها داری از روی کتاب مطالعه میکنی؟ خیلی خوب برو بلش کن. بعد حواستون باشه اینو کات کنی. نه فعلا هست بپرس. حالا اگه بخوام یه سوال شما رو مجدد بگیم، حالا بنا رو میذاریم بر ضبط شدنه فایل، اگه بخوام مثلا سوال شما رو باز بکنیم اینطوریه که علم هایی که من فرا گرفتم خیلی زیاده، بعد اگه بخوام اینها رو بیام یه کاری بکنم که هی یادم بمونه بعد برای خودم ذکر و یاداوری داشته باشم، خب حجمش زیاده و من نمیرسم. سوال دوم چیه؟ سوال اول اینه که چیکار کنم برسم. سوال دوم چیه؟ سوال دوم اینه که خب بگو. حالا اون ربط به درس مدرسه و اینها رو فعلا. حالا اگه بخوام ادامه مطلب قبلیمونو بگیم، ما هر آدمی متفاوت است، هر آدمی متفاوت. خودتون رو خودتون نگاه کنید، نمیشه این نسخه جامع برای همه داد. هر کسی باید خودش بداند که در چند وقت یک بار این مثلا چی اسمش، یک موضوعی، یک علمی که این موضوعیت داره براش اهمیتش کم میشه. سوال اینجاست که خب ما میزان علم ها زیاده، اینی که میخوایم الان بررسی کنیم اینجاست. ببین یک سری از علم ها به نیاز شما بستگی داره، خب اونها که بکنن. بعضی ها برای آدم ها قرین میشه، یعنی در وجودش ثبت میشه و همیشه این کار انجام میده. اما یه نکته ای هست، ما میخوایم یه رویکرد اصلاحی داشته باشیم، پس یک سری از مطالبی رو یاد میگیریم، دانستنی ها رو یاد میگیریم، اینها مثل یه روکش میمونه رو همه عمل هامون. مثلا آقا آدم کلن باید کار خیر انجام بده، خیرم ایناست و اگه یه کاری خیر انجام ندی ضررش اینه. خب یه دانستنیه، این مبناست برای همه برنامه های شما در همه اعمالتون. اون علم های مبنایی چیه؟ اون علم های مبنایی یه نفر بگه چیه؟ فهمیدن به روایت رسول الله، حقایق و قوانین ثابت عالم، آیه محکمه، شیوه های درست زندگی، سنت قائمه، بایدها و نبایدهای الهی، فریضه عادله. ببین اینا چیزایی هن که مطمئنن اینها چیزهاییست که در ذهن آدم به مرور کمرنگ می شود. اگر بخواییم علم را آدم ها قانون تو عالم، دنیاگرایی تعطیل، کنسل، یه قانون عالمه. شما هر چقدر به این دنیا دل ببندید به این دنیا نخواهی رسید. روایت داریم میگه کسی که دنبال دنیا باشه دنیا ازش فرار میکنه. روایتش شاید اینجوری نباشه ها، شاید روایتش اصل روایت یه چیز دیگه باشه. مثلا این میمونه که یه گربه دنبشو میخواد بگیره ولی میچرخه نمیرسه. ولی برعکسش هم داریم، حالا یا تو همون روایت یا جای دیگه، حالا یه نفر پیدا کنم، میگه کسی از دنیا، حالا اون چیزی که تو ذهنم از روایت اینه، میگم حالا بعدن اصلاحش رو حتما کسایی هم که میشنون برن اصل روایت رو پیدا کنن. میگه اون کسی که دنبال دنیا میره دنیا نمیرسه بهش تا مرگ اونو فرا میگیره، ولی اون کسی که دنبال دنیا نیست دنیا انقدر دنبالش میکنه تا رزقش رو تو دهن این من بخواد و جا بده. این مال توه. آقا دنیا گرایی نداریم، کلن هر چیزی که با مبانی دنیا گرایی باشه تأثیر تو زندگی آدم ها. خیلی خوب، حالا من چی کار باید بکنم؟ شما باید مثلا هر لحظه باید یه کاری کنی که حالا شاید درست نباشه، شعاریش اینه، باید آماده مرگ باشی، یعنی بار تو ببندی، همیشه بارت بسته باشه، بار زمین مونده نداشته باشی. یعنی الان کافیه به آدما بگی که فردا میمیری، میگه من 85 مورد کار دارم که هنوز انجام ندادم. میگه خب مرگ دیگه اصلا طرف نه زیاد سوال پرسیم بذار بریم جلو، هنوز فصل جدید شروع نکردیم، نیم ساعت مقدم رسیدیم به آها مطلب بعد از ارزیابی ها این بود که اولین یک سری اصولی رو مطرح کردیم در ارتباط با همراهی علم و عمل. این اصول رو مجدد یادآوری می‌کنیم، تو فصل بعدی یه جاهایی ذکر میشه این مطلب. اعتبار هر عملی به نیتشه رفقا، اعتبار هر عملی به نیتشه. بعضی وقتا اگر در انجام یک عمل خیر نیت خیر وجود نداشته باشه، صفحه 19 رو دارم میخونم، اگر در انجام یک عملی با علم کافی همه چیزش هم دارید انجام میدید، نه نیت خیر وجود نداشته باشه، اون عمل خیر نیست. آقا کمک کردن به دیگران فوق‌العاده خوبه، با همه موازین هم جور در میاد، هر مسیری هم بری آدم باید در اجتماع تأثیر داشته باشه رو بقیه و بتونه به بقیه کمک کنه. خیلی خوب، این کمک کردن به خاطر زور یه نفر دیگه است یا به خاطر اینکه تو فهمیدی این عمل خیره؟ اگه به خاطر زور بقیه است که هیچ، این اصلا تأثیر مثبت هم نداره. اگه نه واقعا فهمیدی این عمل خیره، تأثیر مثبت داره هرچند کم باشه، نیت خیر. دو، سعی کنید علمهایی که بر اساس اونها میخواید عمل کنید به حقایق عالم نزدیکتر باشه. حقایق چیه؟ حقایق امور ثابته، روایت هم داریم در ارتباط با اون که ابو عبدالله علیه السلام، ابو عبدالله کنیه کدوم یکی از ائمه است در روایات؟ امام صادق. ابو عبدالله به سید الشهدا میگن ولی در روایات هر جا ابو عبدالله دیدید حضرت امام صادق هستن، امام شش. العامل غیر بصیره کالسائر علی غیر الطریق، یک عمل کننده ای که بصیرت نداره نمیتونه ببینه حقایق رو، مثل دونده میمونه که بر غیر مسیر داره میدوه. لا یزید و سرعت و سیر الا بودا، سرعتش هیچ فایده ای نداره جز این که دور کنه اونو از هدف. مقصد قومه، تو به سمت مشهد بودو، خیلی هم بودو، ولی هیچ وقت به سمت قوم نمیرسی. این حقایق مهمه. آقا حقایق خیلی مطلب مهمی است. حالا راجع به حقایق چیه؟ در کتاب تفکر بنیادی در فصول آخرش لیست کرده حقایق رو. حالا میتونیم یه جلسه بگیم حقایق چیه، چون در ادامه راجع به این واژه حق و حقایق بیشتر میخوایم مطالعه کنیم. خب آیه محکمه حقایقه، فریضه عادله حقایقه، سنت قائمه حقیقت. اصل سوم، عمر میگذرد خواهی نخواهی. این شعر بود یه نفر مثل این که خوانده بود. عمر میگذره، حالا این خوانندهش آدم خوبی بوده یا بدی بوده، عمر میگذره چه بخوای چه نخوای. سعی کن، خیلی از کارا خوبه ولی نمیارزه عمرتو پاش هزینه کنی، چه برسه به این که آدم عمرشو پای کارای بد هزینه میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، آقا انجام این کار یه ماه باید عمر تو رو هزینه کنه، چرا سه ماه براش وقت میذاری؟ این کار یه ماهه، کار 100 ساعته، چرا سه ماه داری براش وقت میذاری؟ خیلی کار خوبیه ها، ولی کندی توش. حالا فصل بعدی راجع کندی میخونی. این هم مطلب خیلی مهمیه. آقا برای یاد گرفتن و انجام این عمل، اصلا برای انجام این عمل شما باید یک ساعت وقت بذاری. سه ساعت وقت گذاشتن یعنی داری عمرتو هزینه میکنی پای یک کار یک ساعته. یک ساعت انجام بده، نه اینکه انجام نده.
اضافه تر کشش اینه یا
ببین ما یه سیستمی داریم توی ریاضی فیزیک، حالا تو درسای فیزیک مخصوصا بهش میگن راندمان بازده. مثلا توان مصرفی رو به توان مثلا تقسیم میکنه، بعد ضرب در صد میکنه میگه بازدهشی. خب بهترین بازده اینه که آدم بازدهش 100% باشه، یک باشه، یعنی تقسیم اون دوتا بر هم دیگه یک باشه، یعنی هزینه ای که میکنه با نیرویی که دریافت میکنه یکی باشه. برای همین توی یخچالا میبینی راندمان مصرف رو میزنه. خب بعد شما فکر کن یه یخچالی اصلا 100 واحد انرژی مصرف میکنه، ولی 50% مثلا چیز میده، مثلا نصف اون واحد انرژی به تو تولید یا خدمات میده. اما یه یخچال دیگه میبینی از این 100% خب 80% به تو بازدهی میده. خب اینی که 80% بهتره، همه دارن سعی میکنن به یک برسونن بازدهی رو بکنن 100%. این هم همینه، عمل رو بذار بالا تقسیم بر هزینه، عمل تقسیم بر هزینه باید بشه یک، باید بشه 100% بازدهیش. این شما یک کاری رو تو یک ساعت باید انجام بدی. مثلا دارم میگم، این شاید حالا خیلی ها بهش بخورم، درس دین و زندگی در هفته، این مثلا دارم میگم، برای یه بچه ای که خب مثلا خیلی خوب درس میخونه 2 ساعت باید وقت بذاره براش. بعد اکثر بچه ها رو میبینی تو دوران کنکور درس دین و زندگی در هفته 8 ساعت میخونه، بعد ریاضی 2 ساعت میخونه. ولی چرا؟ چون درس دین و زندگی درصد بهتری میزنه، حال میکنه با دین. ببین این خوب نیست. درسته تو آخرش 40 ساعت در هفته درس خوندی، ولی 8 ساعتش مال دین و زندگی بوده، به درد نمیخوره. 2 ساعت مال جبر بوده، 2 ساعت مال گسسته بوده، حالا مثلا زیست بوده، زمین بوده، فنون علوم فنون بوده. ببین مثلا دارم میگم، حالا مثلا بچه‌ای که گسسته هستن، درس گراف تو کلاس مثلا درس اول گسسته یه درسی داره به اسم گراف، نقطه خطه، روابط بین نقاط و خط، و مثلا هر نقطه چند تا خط بهش وصل میشه، یه چیز خیلی جالبیه گرافه. آقا این فرمول هم داره، یه تست هم هر سال تو کنکور ازش میاد. ببین تو اینو نذار کنار، بگو چون یه تست میاد خیلی آسونه، 4 ساعت براش وقت بذار تموم میشه، میخونی میره. نه یا براش هر هفته گراف بخون، نمیارزه اینا. آدم باید مطالب بیارزه به هم دیگه. حالا یه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم بریم تو فصل مهارت اول. فصل اول با هم دیگه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. مهارت اول در ارتباط با فاصله یابی علم و عمل. خیلی فصل خوبیه این مهارت اول، خیلی مهارت خوبیه. یه چیزی بگم، سرعت انجام تمرینا و اصلاح خودتون رو در فصل اول و فصل دوم ببرید بالا. ببینید در فصل اول و فصل دوم سرعت، اگه دیدی فلان کارت اشتباهه، هر روز بیا بشه فصل اول رو بخون تا هی اصلاح کنی کار روزانتو، ببرید بالا. چرا؟ فصل 3, 4, 5 شاید موضوعاتی مطرح کنه که شماها هنوز بهش نرسیده باشید، و چون نیازتون نباشه بگید به درد نخورد. سرعتتون رو در اصلاح خودتون در مطالبی که متوجه میشید در این فصل 1 و 2 ببرید بالا، تا تو فصل 3 و 4 همگام با کتاب نیازاتون فعال بشه، نشه اصولا یک مفاهیم انتزاعی. حالا بخونیم. ببین وقتی این هر فصل و هر مهارت رو خوندیم خوبه، پیشنهادمه هر روز یه دور این 4 صفحه رو وقت صفحه بزن، ورق بزنید. هر شب داریم تو روایت قبل خواب حاسبو قبلا تو حاسبو، محاسبه کنید روزتون رو. فصل این هر چند صفحه که خوردی بذار جلوت، ورق بزن روزتو بیار تو ذهنت. چقدر آقا من نوجوان رو خودم این کارو انجام ندم، این برای من نمیشه یک کار رشد مدارانه و در جوانی انجامش بدم. اهتمام داشته باشید، اهتمامش خیلی مهمه. اگه یه کار خطایی انجام دادی دو رکعت نماز بخونید، اون نماز رو بذارید مبدأ برای اصلاح. چه ایرادی داره؟ در روز 60 بار خطا میکنی 60 تا نماز دو رکعتی میخونی. اجتهاد دار نمیگم نماز کامل بخونید رو به قبله، نه نماز مستحبیه دیگه، آقا میخوام اصلاح کنم، قرار بذارید به خودت. باب دست آوردن این مهارت توان علم آموزی و به تناسب آن عمل به علم افزایش میده میکنه. در انتهای این چند صفحه توان علم آموزی به تناسب عمل به آن باید افزایش پیدا کنه. مجدد نتیجه توان این داره مهارت هایی میگه و ارزیابی هایی رو عنوان میکنه که توان علم آموزی به تناسبش عمل به اون افزایش پیدا کنه. نمیخواد فقط به شما بگه چطور علم آموزی کنید، نمیخواد به شما بگه چطور عمل هایتان را. ببین این دوتا باید با هم دیگه چفت بشن، نمیشه اینو بگیری اهتمام داشته باشی رو علم عمله در بره، اهتمام داشته رو عمل علم. نه، این دوتا باید با هم باشه. واقعا مثل بال دوتا کبوتره داریم تو قرآن، واژه‌شو چی؟ آمنو و عمل و صالحات. دانستنی های آدم تبدیل باور میشه، این باور اطمینان بخش باشه بهش میگن ایمان، و اگر بر مبنای گزارهای حق باشه آدم مؤمن میشه. اما این ایمان کافی عمل صالح میخواد. اگر اون دانستنیه اطمینان بخش کامل نبود به ایمان تبدیل نشده هنوز شما رو، و اگر عملی انجام داد که صالح نبود توش، یعنی اون علم هنوز نقص داره یا در شناخت زوایای. حالا اینا مسائلی است که بعداً باید هی با هم دیگه صحبت شد. بریم تو آقا این صفحه، این یه توضیحی بدم، شما هر مهارتی که دارید صفحه بعدش 4 تا مطلب به شما میگه. 1 معرفی مهارت، اهداف شناختی، اهداف توجهی و انگیزشی، اهداف رفتاری. یه نفر میتونه همه این 4 تا توش مشکل داشته باشه، ضعف داشته باشه با انجام این مهارت، خب اینا رو اصلاح کنه. یک نفر میتونه تو 2 تاش ضعف داشته باشه. اینو برای خودتون کشف کنید که من در این مسئله تو اهداف شناختیم، تو شناختیم مشکل دارم. اگه شناختیم رو درست کنم به نسبت موضوعات، حالا شناختی یعنی چی؟ یعنی تو اینو فکر میکردی اینجوریه، نه اینجوری نیست، یه جوری دیگه است. حالا این یه مطلب بخونیم. معرفی مهارت، یه نفر همین الان هر کسی جواب منو بده نخونه. ما تا الان خیلی راجع به علم و عمل صحبت کردیم، واقعا بعد سوالهایی برای شما به وجود اومد و این سوالها رو بهش پاسخ ندادیم که یعنی چی علم و عمل نزدیک به هم باشه. یعنی من این همه علم دارم برم همشو عمل کنم؟ آقا من این همه عمل دارم انجام میدم ولی نرفتم براش علم کسب کنم، در صورتی که اینجوری نیست. فاصله افتادن بین علم و عمل یعنی چی؟ دقیقا به چی میگن فاصله بین علم و عمل؟ من برای همه کارام باید برم یاد بگیرم و تا یاد نگرفتم انجام ندم؟ سوالی بودی که جلسات گذشته مطرح کردی. خب اینطوری که نمیشه کاری کرد. من برای همه کارام علمی ندارم، من برای همه عملام علمی ندارم، یا خیلی از چیزها رو میدونم ولی هنوز نمیتونم اینا رو به عمل برسونم. دقیقا توی این خط داره میگه یعنی چی. حالتی در فرد است، خیلی جمله مهمی، ببین ما از این به بعد هر چی میگیم فاصله بین علم و عمل یعنی این، که دانسته ها و اندوخته های ذهنیش او را در انجام کارهای مثبت و خیر یاری نمی کند. با این تعریف شما فهمیدید کدوم یکی از عملها رو بهش علم ندارید و کدوم یکی از علمهاتون به درد عملاتون نمیخوره. خیلی هم جواب بدید کدوم یکی از عملاتونه که براش علم ندارید؟ بگید چه عملیه؟ نه باید یه قاعده براش بگید. یه قاعده بگید با این جمله که بفهمید الان این عملا نیاز به کسب علم دارم توش. آفرین، خیلی از عملا خیره ولی تو وقتی انجام میدی نتیجه خیر دریافت نمی کنی. خب چون علم به اون رو نداشتی اشتباه انجام شده. درسته عمل اشتباه انجام شده، این عمل اشتباه مثلا دارم میگم، بازی کردن با بچه یه کار خوبه یا نه؟ نه یه کار خوبه، کلن بازی با بچه ها کار خوبی. خیلی حالا تو بیای با یه بچه یه مثلا دارم میگم مثلا شطرنج بازی کنی با یه بچه 2 ساله نمیفهمه، خب مهرشم قورت میده، مثلا میبینی سرباز نیست، مثلا سرباز کو، سرباز در معده طرف، خب بعد اصلا میخواد رخو حمله کنه بهش. حالا یه بچه 6 7 ساله میری باهاش شطرنج بازی میکنی، هر بار بازی میکنی شکستش میدی، عصبانی میشه. این بازی کرد، پس تو میفهمی به نسبت این علم را نداری که برای چه سنی باید چه بازی انجام داد و با هر سنی باید چگونه رفتار کرد. با بچه 2 ساله وقتی میخوایش مثلا یه نفر میگه خب آقا من فقط صفحه شطرنج دارم و یه بچه 2 ساله دارم، خب میگی خب بچه 2 ساله که نمیتونه شطرنج، یه چی میخواد که توجهش هی جلب بشه، چشم و گوشش هم خیلی فعاله، یا باید یه چیزی بیاری که در تقویت راسته دیدن، در راسته تقویت دیدن این باشه یا در راسته شنیدن این باشه که مثلا ببن خب این مهره رو بریز تو این وسط درش من جغجغه کن برای این میگه اینجوری صدا میده جغجغه، یا برای بچه 2 ساله مثلا 3 ساله 4 ساله میفهمه شطرنج چیه، اسب تو میخوای حرکت بده پیتیکو پیتیکو کن، این پیتیکو هر مهره ای صدا داشته باشه، خب این بیشتر کیف میکنه از اون بازی. یا برای بچه 5 6 ساله بازی میکنی جو بده که داری قوی بازی میکنی ولی شکست بخور، حس پیروزی داشته باشه، اگرم شکست خورد دیگه تو هر کاری میکنی شکست بخوری، بعد هر کاری داری میکنی شکست بخوری، ولی اون آخر نمیتونه تو رو ببره، دیدید؟ یه کاری که خودت هم از بردن تعجب کنی، آه چجوری من بردم، مثلا چی شد، مثلا اون حس داشته باشه که داشته میبرده که بازی رو واداده، یه کاری کنی حس هر حرکت اون خیلی برای تو چیز باشه، اه چرا این حرکتی کردی، میشه این حرکت اینجوریه. این خب این بازی کردن یک عمل خیره، ولی بازی با کودک تو بلد نبودی. این قاعده، پس هر عملتون که به خیر نمی انجامد یا کار مثبت نیست یا تأثیر منفی داره یا عمل صالح نیست یا این باعث ناراحتی بقیه میشه، این کار نیازمند چی است؟ یه باید بری بشینی یه گوشه. حالا علم بیشتر، آدم برای علم بیشتر چیکار میکنه؟ میره یه کمیشه فکر میکنه اول، من با این بچه چیکار کنم، اولش میره یکم فکر میکنه، دوم میره چیکار میکنه، بیارید صفحه 18 دوباره میره چیکار میکنه، آها منابع علمیتون رو صفحه 18 گفته دیگه، اول تجربه و دریافتای خوده، اول برو فکر کن. حالا ما جلسه پیش گفتیم صفرش اینترنته، همه اول میرن اینترنت، اول برو فکر کن، اهمیتش از پایین به بالا، اول برو فکر کن، دو برو ببین حالا تجربه بقیه چی میگه، دو برو ببین بقیه چی میگن، آقا بالاخره طرف یه مامان بابا داره بگو بچه‌تون با چه بازی چیز بود، حال میکنه مثلا چه جوری، حالا بچه یه چیز دیگه که تو روز روشن خوابش میاره، یکی تو شب تاریک خوابش میاره. آقا اگه واقعا تو یه مربی مهد کودکی راجع به بازی، برو با افراد متخصص مشورت کن، یا برو درسشو بخون، کلاس و مدرسه، یه کتابهای به نسبت اون رو مطالعه کن. حالا ما یه چیزی یه موضوع عملی گفتیم که شاید برای خیلی ها نباشه. آقا طبیعت هم چیز خوبیه، حالا شاید در بازی با بچه من الان نتونم بگم طبیعت چه کمکی میتونه بکنه، به حقیقه شاید فکر کنم استادای بهتری بتونم بگم، ها بازی کن رو بچه، آها خوبه، ببین با بچه یه کوچیک باید یه کاری بازی بکنی که اون خسته شه. ما اصولا با بچه های 3-4 ساله فوتبال بازی میکنیم، ما بیشتر خسته میشیم تا بچه. یادم آقای چیچیان مثال میزد با یکی از بچه هاشون که بازی میکردن میگفت توپو شوت میکردم تو مثلا نقاط دور خونه، مجبور شد بده توپو بره ورداره شوت کنه، بعد به من شوت میکرد، بعد من دوباره میفرستدم این ور، این میرفت دوباره میدوید دنبال توپ، بعد من سرجام نشد. اصولا ما ها میخواییم بازی کنیم با بچه ها، خودمون بیشتر خسته میشیم تا بچه. با بچه دو سه ساله جوری بازی کن خسته بشه، بازی های کشتی هایی بگید که این بعد داره بخوابه، این بعد داره خسته شه بخوابه حداقل دو ساعت ول کنه. از همه مهمتر روایات، قرآن و روایت. حالا شاید راجع به این موضوع روایت پیشتر داشته باشیم تا قرآن. خیلی خوب، دوباره برگردیم صفحه 23. هر قد فرد دانسته هایش بی ربط تر با عملش باشد، یعنی فاصله علم و عملش بیشتر است. هر قد یه نفر الان که داره آدم خودشو در نظر میگیره، منبعی از علم هایی داره که به دردش نمیخوره، فقط کجا به درد میخوره؟ تو کلکلا، تو این که اگه این موضوع باب بشه اینم حرف داره برای گفتن. بعد اصلا این چه کاری؟ آدم ها میرن به خاطر این مسائل میرن تحقیق میکنن. آقا حداقل الان یه مطلبی دوستان، این واقعا راهش همینه. الان شماها رسیدی به یک سری موضوعات، 4-5 تا موضوع الان تو ذهنتون هست که بی ربطه با اعمالتون، با عملهاتون، واقعا هم بی ربطه این دانستنی ها. از این به بعد راجع به اون دانستنی ها نرو کنکاش کن، نرو پرسجو کن، نرو تحقیق کن، نرو تو اینترنت دنبالش بگرد. اما مثلا تو یه موبایل میخواستی بخری، خب تحقیق کردی، یک ماه یه موبایل خریدی، خب الان دیگه چه لزومی داری بری هی موبایل های تو که تا 3 سال آینده نمیخوای موبایل بخری، چه لزومی داره هر روز بری چک کنی، مثلا بری چک کنی و پیگیرش بشی، اه دیدی فلانی رو تولید کرد، اه اونه کیو تولید نکرد، چرا اینو اینجوری تولید کرد. هر شب هم میرن آدم ها پیگیریش میکنن، الان فلانی فروشش انقدر از سامسونگ زده جلوتن، فایده نداره که، به اینا فایده نداره ها. از اون بعد هر چیزیو لاجرم مطالعه کردید راجبش فکر کنید، حداقل مثلا کارتون هم دیدی راجبش فکر کن، بگو از این کارتون چه نکته مثبتی من میتونم استخراج کنم. نذار اون کارتون دیدن تموم شه، 2 ساعت وقت تو کارتون دیدی و نذار تموم شه بره، بعد خب بگو که اه من تو این کارتون فهمیدم آدما بخوان این کارو کنن باید اینجوری باشه. ما حداقل یه قانون داره، نذار هدر بره. خب عداشو در میارد دقیقا، نذار اینجوری باشه که هدر 2 ساعت وقت تو که هدر دادی، تازه هیچی هم دست حداقل یه دستاوردی داشته باشه. خیلی مهمه شماها تو ذهنتون مسائلی که اولویت داره چی هست. هر کسی بتواند اولا نیازهای خودش را بشناسد، 2 متناسب با آن نیازها علم مورد نیاز را به دست آورد، 3 آنگاه به ضرورت عمل کردن به آن علم پی ببرد، به طور طبیعی نسبت به دانستن اهتمام نشان خواهد داد. مسیر دانستن و اهتمام به دانستن اینه: 1 نیازها تو بشناس، 2 برو علم متناسب با آن نیازها، نه علم به اون، متناسب با آن نیازها تفصیلی به دست بیار، 3 ضرورت عمل کردن. یه نفر شاید الان سوال بپرسه آقا چه نیازی از ضرورت عمل کردن به آن علم را من پی ببرم، چه نیازی هست؟ خب حالا چه فایده ای داره وقتی ضرورتشو بدونید؟ آفرین. کیا به درد میخوره؟ موقعی که یادتونه تو تعریف چند دقیقه پیش گفتیم اهمیت اون موقعی که اهمیت یک موضوع میاد پایین، اون ضرورت عمل کردن به اون علم رو دوباره بیار تو وجودت، بشین یه شب راجعش فکر کن، با خودت صحبت کن یا برو مشورت بگیر، دوباره این بیاد دوباره. به این کار چی میگن؟ به اون عملش میگن دریافت ذکر، باعث میشه که آدم هی به این کار چی میگن؟ به این کار میگن تدبر، عاقبت نگری. اگر کسی استمرار در انجام یک کاری ندارد، تدبر ندارد. تدبر میشه عاقبت نگری. خب ضرورت عمل کردن به آن علم یعنی نشان میدهد اگر انجام ندهی چه میشود، اگر انجام بدهی چه میشود، میشه عاقبت انجام اون کار. میشه هر وقت آدم ها میخوان یه کاری انجام بدن عاقبت نگر باشن، یعنی این هی چرخه را بیفته. یکی از نشونه های آدم متدبر، آدم تدبر کننده، آدم که تدبرش نصب شده، استمرار در یک کار است. استمرار اسمش حالا چیه نمیدونم، عاقبت نگاری استمراره دیگه. استمرار یعنی این، هر وقت خسته شد، هر وقت اهمیتش اومد پایین، به عاقبت نگاه میکنه، دوباره کارو شروع میکنه. عاقبت نگری، عاقبت سنجی، عاقبت گرایی. اهداف توجهی و انگیزشی: با دیدن موقعیت‌های مختلف که پس از عمل اتفاق می‌افتد، فرد خود را برای اعمال بیشتر مهیا می‌کند. آقا هر کاری انجام میدی داری آماده میشی برای انجام یک کار بهتر. حداقلش اینه که زمینه انجام یک کار بهتر از اون برات فراهم بشه. ببین حتی اگه شکست خوردی توش. چی؟ به طور طبیعی، بعدشو نخونم، به طور طبیعی هر موفقیتی در این زمینه سبب گرایش بیشتر به آن علم عمل خواهد شد. این یعنی این جمله. ببین قبلی اینه: با دیدن موفقیت‌های مختلف که پس از عمل اتفاق می‌افتد، فرد خودش را برای انجام اعمال بهتر آماده کند. حتی اگه شکست خوردی، بدون این کار چه مواردی شکست خوری، بازم میگم ولش نکن. مثل اون فیلمه میمونه، دو ساعت هم فیلم دیدی یه چی در بیار، اصلا شکست هم خوردی، ظرفیت تو خودتو برای انجام یه کار بهتر ببر بالا. اما اگر موفقیت باشه، مثلا به یه نفر میگی که چی شد تو مدال آور کاراته المپیک شدی، میگه من اولش کجا بود، میگه من دو سالم بود یه لگد زدم پسرم من، بابام گفت ایوال عجب لگد رو میزنی، این یه موفقیه. شد 4 سالم ما رو بردن کاراته، تو کاراته یه لگد زدیم به کیسه بوکس، بعد بابام گفت ایوال عجب لگد خوبی بود. شد 7 سالم تو مسابقات شرکت کردم، نقره گرفتم. این هی موفقیت باعث میشه آدم ها توجهشون به اون کار علم و عمل بیشتر بشه. حالا یه چیزی تو پرانتز میگم، کلن آدم ها اگر ثمر نداشته باشن توی کاری، اون کارو ول میکنن. سعی کنید کاراتون ثمر داشته باشه، هم متوجه بشید هم داشته باشه. کار بی ثمر انجام ندید. آدم نباید بی ثمر بمونه. آدم نباید بی ثمر، اصلا آدم بی ثمر افسرده میشه در جوانی. ثمر داشته باشه. خیلی ها دیدی میگی 6 سال بود عمرم رو تو دانشگاه تلف کردم. خب نباید تلف میکردی، تو تلف کردی، دانشگاه مقصر یه نیست. مگه قرار بوده تو بشی خبرنگار، حتما باید رشته خبرنگاری رو بخونی؟ و مگه قرار بوده توی این 4 سال یا 6 سال این درسایی که تو خبرنگاری میذارن برای تو به ترتیب بخونی؟ خب برو تو رشتت 4 تا درستو بگیر، ببین کدوم یکی از درسا مهمه تو خبرنگاری. ترم اول برو اون درسا رو مهمان شرکت کن. خب مهمان شرکت کن، آزمون نمیتونی بدی فلان، ولی برو استادای خوبو مهمان شرکت کن. کی گفته حتما باید درسای آخر فلان رشته رو حتما سال 4م بخونی؟ خب از سال اول برو مثلا تو عمران اتوکد یاد بگیر، ایتابز و سیف یاد بگیر. نمیشه سال اول ایتابز و سیف یاد گرفت، برو سفت و هزار یاد بگیر، برو اینا. کی گفته تو باید اون سر تو تلف کردی؟ اون اومده یه چی پیشنهاد داده. وقتی فرد متناسب با نیازها و دریافتهایی که دارد عمل شایسته نیز داشته باشد، قدرتی خاص برای اعمال خوب بعدی یافته و میتواند موفقیت های عملی روزافزونی داشته باشد. حالا شماها اینا رو بهتون گفتن چی فهمیدید؟ الان فهماتون رو بگید، اقرا کنید. وقتی فرد متناسب با نیازها و دریافتهایی که دارد عمل شایسته داشته باشد، قدرتی خاص برای اعمال خوب بعدی یافته. مثل دومینوه، میزنی اولیشو تا ته میره. خب میخوام بدونم شما چی فهمیدید. اول بگید. الان من این چهار تا جمله رو براتون گفتم، شماها چی فهمیدید؟ فهمتون رو بگید. خب یعنی فهمیدی فاصله بین عمل یعنی چی؟ خب چی فهمیدی بعدش؟ الان فهمیدم من یه سری از علمام ربطی به اعمالم نداره، حداقل اونا رو بهش توجهی نکنم. دو، فهمیدم که یک سری عملام منجر به کار خیر و مثبت نمیشه، پس اونا رو علمشو ندارم، پس رونا احتمام داشته باشم. سه، چی فهمیدم؟ چی؟ بلندتر؟
فهمیدن
ضرورت کار. آها، اگه من ضرورت انجام به یه کاری رو بدونم که خودش این یه علمه چون دانستنیه، احتمام به اون عمل بیشتر میشه. در ثانی اون عمل باید متناسب با نیازم باشه. اولا برگشتیم عقب، چون تو اونجا یک دو سه گفتیم، اولندش من باید نیازم رو پیدا کنم. پس اول که فهمیدم یه سری علمام به درد کارام نمیخوره چون من کارام یه چیز دیگه است، علمام یه سری چیز دیگه است، اونا رو میذارم کنار، دیگه بهشون پروبال نمیدم. فهمیدم یه سری عملام هست که منجر به کار خیر نمیشه، اونا رو باید بهش پروبال بدم. فهمیدم یه سری نیازام هست که هنوز نرفتم سراغش، اینا رو باید تفصیلا هر کسی فکر کنه راجبش. فهمیدم که اون نیازها رو باید برم براش علم کسب کنم و ضرورت انجام عمل به اون علم رو پیدا کنم. و فهمیدم اول باید روی کارهای پرثمر وقت بذارم. مثلا رضایت پدر مادر پرثمر ترین کار و موفقیت در این کار شما رو آماده میکنه برای کارهای دیگه. فهمیدم وقت بذارم رو کارهایی که ثمر میده چون منو مهیا میکنه برای کارهای بعدی. همین جمله رو خیلی ها انجام نمیدن، میرن یک سری کارهای تو خیالشون میرن انجام نه به شکست منتهی میشه. میگه خب بابا تو اینو یه مرحله قبلش انجام میدادی موفق میشدی. حالا میریم جلو اسمشو میگه. فاصله داشتن علم و عمل خیر به یکی از حالات زیر مربوط میشود. یک، ببینید کدوم یکیشه هست. شخص علمی ندارد و چیزی نمی آموزد که نیاز او را برطرف کند. دو، شخص علمی را آموخته که با نیازهای زندگی او متناسب نیست. سه، علمی که آموخته متناسب با نیاز اوست ولی به کار نمی بندد تا از ثمراتش بهره مند شود. چهار، علمی که آموخته را ظاهراً به کار می بندد ولی با نیت و جهت الهی نیست، لذا عمل خیر نیست. پنج، علمی که به کار می بندد ولی در این کار استمرار و استقامت ندارد و یا ضعیف است و زود خسته می شود. شیش، از تجربه اعمالی که محقق شده درسها و علمهای تازهی به دست نمی آورد، لذا اشتباهات از زیادتر شده و فقط افسوس میکنه. این جنبندی کل مطالبی بود که ما اون بالا گفتیم. جنبندی شما توجه شدی؟ این شیش تاست. مثلا بگید جامعش همین شیش تاست. میشه همه اینا رو یه دونه، مثلا نمیشه هفت نمیشه بهش اضافه کرد، اما میشه دو یک دهم، دو دو دهم، دو سه دهم اضافه کرد. ها؟ آره، زیر مجموعه شون میشه. حالا ما توی این مهارت، حالا اینو بگم، این جمع‌بندیه که نمیشه توضیح مهارت فاصله داشتن علم و عمل خیر به یکی از حالات زیر مربوط می شود، بعضی ها انگیزشیه، بعضی ها رفتاریه، بعضی ها شناختیه، همون مطلبی که بالا گفتیم. یه نمونه گفته، نمونه رو خوبه بخونید حتما و روش فکر کنید. ما الان نمیخونیم، ولی خیلی نمونه کاربردیه تو زندگی آدم. شما در زندگیتون به وفور همین نمونه رو دارید و خوبه سوالایی که سعید از مهران میپرسه رو شما هم از خودتون هر روز بپرسید، هر روز سعید درونتون رو فعال کنید، یعنی سعید درونتون رو فعال کنید. جمله پایینش خیلی مهمه. گاهی انسان چیزی را نمیداند و به دلیل جهلش متضرر میشود. گاهی هم میداند ولی به دلیل عمل نکردنش ضرر میکند. و گاهی چه بگید؟ آره اینجوری میشه، علمشو میدونه ولی نیتش خیر نیست. گاهی تو انجام عمل استمرار نداره. چه این چیه؟ نتایج زود هنگام میخواهد. گاهی دنبال نتیجه های زود هنگامه، استمرار نداره، صبر. گاهی هم از انجام عملها درس نمیگیره و دوچار خطاهای تکراری میشه. آقا این خطاهای تکراری به وفور در ماها وجود داره. یه خطایی رو بارها انجام میدیم، بارها. من میدونم اگر با موبایلم اینطور رفتار کنم موبایلم زود خراب میشه، هی همونطوری رفتار میکنم. من میدونم با شارژرم باید اینطوری رفتار کنم، هی همون رفتار میکنم. آقا من میدونم با داداشم باید این رفتار رو کنم، هی خطا رفتاره. تمرین یک، ما تمرین یک رو به بچه هایی که تو کلاس اول جلسه اومده بودن گفتیم اول انجام بدن، نمره بدن به خودشون. خوبه هم یه نفر اگه خواست این با کسی کار کنه این کتاب رو، اول تمرین یک رو انجام بده. تمرین یکی مطلب خیلی جالبی داره، خود تمرینش. حالا همینطور که من دارم میگم خودتون نمره بدید و نمرتون رو پیش خودتون نگه دارید، اشکالی هم نداره. تنش اینه که آدم نمرش میشه 5 دیگه، حداقل این نمره رو 5، حد اکثر 5. یه نباید میذارم در اول همه جملات، همینطور که من دارم شما میگم شماها تمرین رو انجام بدید. من یه نباید میذارم، این نباید خیلی جالبه. آره تیک بزنید و جمع کنید نمراتون. من یه نباید میذارم، جملات رو میخونم. نباید در اتفاقات زندگی با نتایج غیر منتظر روبرو شوم. این قانون زندگیه، نتایج حداقل باید برای خودم واضح باشه. اگرم شکست است بگم این کارو میکنم، اگر اینطوری بشه شکست میخورم. خب اینطوری میشه شکستم میخورم. نباید نتایج برای من غیر منتظره باشه و به صورت مکرر از ندارم کاری‌های خود احساس ناراحتی کنم. من نباید به طور مکرر، یعنی من یه نباید می‌ذارم جملهش، چون کلاس شما تمرین رو انجام بدید، ولی نبایدها رو جمله‌ای برای خودتون یه جا بنویسید داشته باشید. نباید با دیگران، نباید در برخورد با دیگران موجب رنجش آنها شوم به هر طوری که ممکن است. آقا بقیه رو نباید آزرده خاطر کنم. حالا یا با پوشش من آزرده خاطر میشن، یا با عطر من آزرده خاطر، یا با نحوه حرف زدن من آزرده خاطر. آقا من نباید دقیقه آزرده خاطر کنم. نباید در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی زندگی با ناکامی های غیر قابل پیش بینی مواجه شوم. این اگه نباید بذاریم اولش یکی میشه، اما اگه بخوایم ارزیابی کنیم دوتاست. چرا؟ چون یک در ارزیابی در نتایجه، سه در ارزیابی در برنامه ریزی هاست. نه تو یک میگه که در نتایج بررسی کن ببین چقدر از ندانم کاری هایت دوچاره چیز هستی و نتایج برات غیر قابل میشه. تو سه میگه چقدر اون چقدر تو برنامه ریزی هات ناکامی های غیر قابل پیش بینی مواجه میشی. یعنی یه وقت هست آدم یه وقت اینجوریه که تو زندگی یه وقت اینجوریه با نتایج غیر منتظره روبرو میشه، چون تمرین ارزیابیه این دوتا یه وجهی با هم دیگه فرق دارن. یه وقت تو زندگی با نتایج غیر منتظره روبرو میشه، باید اینو ارزیابی کنه که اغلب با نتایج غیر منتظره روبرو میشه، گاهی با نتایج غیر منتظره روبرو میشه، یا اصلا با نتایج غیر منتظره روبرو نمیشه. سه اینه تو تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های زندگیش با ناکامی های غیر قابل پیش بینی مواجه میشه. یه نفر هست گاهی نتایج غیر منتظره است، یه نفر هست تو تصمیم گیری و برنامه ریزی هاش ناکامی هاش غیر پیش بینی نیست، تو برنامه ریزی و تصمیم گیری ها ناکامی ها رو بهش توجه میکنه، اما نتایج یه دفعه براش غیر منتظره میشه. این هم میشه گفتا، این هم درسته، ولی میخوام اینجوری بگم، میخوام بگم یه نفر هست که گاهی، یعنی اینطور میخوام بگم، این بنده خدا در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی هاش ناکامی ها رو پیش بینی میکنه، همیشه هم پیش بینی میکنه.
سه
یعنی برای خودش میزنه اصلا، این در تصمیم گیری و برنامه‌ریزی زندگی با ناکامی‌های غیر قابل پیش‌بینی مواجه میشم اصلا اینطور نیست، اما با نتایج غیر منتظره یک دفعه روبرو میشه. بله بله یه دفعه، ولی میره جلوتر میبینه نتایج آنطوری که مورد انتظار او بود نیست، یعنی احتمال داره نمره 10 به خودش بده تو 3، ولی احتمال داره
یک
یا توی یک به خودش یک بده. این دو وجه خیلی تمنش ارزیابیش بالاست.
خب این الان اگه غیر منتظر رو بشه مشکل از برنامه‌ریزیش نیست؟ اینا گفتم یکی میگیره مشکل از
نه. ببین ناکامیو داره، ببین ناکامی نداره، اما نتایجم اون چیزی که مورد انتظار او بود نیست. یک اینه، یک میگه نتایج آریا مورد انتظار شما بود، سه ناکامی ها رو پیش بینی کرده بود یا نه. ببین اون عرف نتایجه، ببین متوجه میشید؟ چون پشت ماست که یکم سخته.
حالا
خب یه نفر هست میذاره اصلا،
خب این بعد اونش بیشتر میشه
اصلا. نه اصلا اینطور نیست. خب ده یعنی این که من در برنامه ریزی ها ببین یه نفر احتمال داره، یه نفر وجود داره، این فرض در خیلی ها شاید این دوتا یکی باشه ها، ولی یک نفر هست که در تصمیم گیری ها ناکامی ها رو پیش بینی میکنه و باهاش مواجه میشه، اما آن نتایجی که میخواهد مورد انتظارش نیست، نتایج آرش غیر قابل پیش بینیه. مثلا میگه ناکامی من اینه.
مثال
میزنم، میگه مربی فوتبال، خب میگه اگه من ببازم مثلا اینطور میشه، اگه نبازم اینطور میشه، اگه این کارو کنم از اون ور بهم حمله میکنن، ارنجمو جوری میچینم که ناکامی هام هم قابل پیش بینی باشه، خب برای خودم از نقطه ضعفام هم میشناسم، به نسبت حریفم یه ارنجی چیندن که نقطه ضعفام دوچار چیز نشه، حریفو ارنجش هم میدونم، اما یه ارنجی چیندم که مثلا مقابله کنم با ترکیب حریف، اما یه دفعه میبینم میرم تو زمین از یه جا دیگه گل میخورم. این نتایج یه دفعه براش غیر قابل، اینو میشه گفت. اما نتیجه آن چیزی که مورد انتظار او بود نیست،
ناکامی داره.
حالا میتونیم بگیم این یه وجهشه، یه وجهش اینه که ناکامی ها رو پیشبینی کرده، نتایج خوبم چون ناکامی رو بهش میگیم نتیجه، اون برشم کامیابی رو هم باید بهش بگیم نتیجه، اما در کامیابی ها نتایج آنطور که مورد انتظار او هست نیست. یعنی یکی منفیشه یکی مثبتشه. توی مورد یک منفی و مثبت با همه، این نتایج غیر منتظره. یعنی من در نظر گرفته بودم که به 100 برسم، یه دفعه شدم 90.
ممکنه
حالا خیلی خب یه نفر 100 رو در نظر گرفته باشه بشه 90. حالا 110 هم من نگفتم. آره اون گفت، اون گفت، اون کسی که 100 رو در نظر گرفته 110 بشه که اون بنده خدا محسنه. خوب ناکامیاشو در نظر بگیر. نه دیگه، اغلب توی تصمیم گیری، آها اینم هست، اینم من نه اصلا درست داره. نه اصلا نفهمم نیست، اینه که اصلا در تصمیم گیری ها و برنامه‌ریزی های زندگی با ناکامی های غیر قابل پیش بینی مواجه نمی شوم. همه چی رو در نظر می گیرم. اصلا با اصلا بخونی باید یه نون بذاری آخرش.
در اصل ببین اگه نفر یک و ده بزنه باید سه هم ده بزنه، نمیشه.
حالا امکان داره یکی سه رو ده بزنه، نه احتمال داره یکی سه رو در نظر بگیره، چون وجهش فرق می‌کنه. این در بچه تصمیم گیریه، این در بچه انجام عمله، یک با سه فرق میکنه، یک سه نزدیکتر به علمه، یک نزدیکتر به عمله، متوجهید؟ نتایج در اعمال است، پیشبینی و برنامه‌ریزی در علمه.
توی این طرف نمیاد، یا یه وقت طرف نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه، یه وقت برنامه‌ریزی بنشینه بیرش عمل بکنه.
اگه منفی در نظر بگیریم در ناکامی ها و نتایج غیر قابل پیشبینی غیر منتظره منفی که برای طرف ضرر داشته باشد، آره باید تقریبا یه نمره بده. اما اگه یه نفر واقعا باش، حالا برای خود شما چطور شده؟ یکی زدید؟ همه رو گاهی زدید احساس کنم برای خودت. ولی اگر مثبت در نظر بگیریم میشود یک آدمی به 3 نمره 10 بده، به 1 نمره 5 بده.
یک نمیده بیشتر
از 3 باشه. حالا نمیدونم، شاید بشه، شاید.
اگه
بله.
اولش قوی باشه.
بله، بله، درست میگی. هیچ وقت نمیتونه یه نفر 1 رو بزنه اصلا، 3 رو بزنه مثلا اغلب. اینطوری وجود نداره. این حالتش وجود نداره. حالا دوباره نباید رو بگیم، من نباید چی؟ باشون رفتی آخه یه بس. سه اینجوری شد که ناظر به ضعف در علمه، یک ناظر به ضعف در عمله، یعنی نتایج بیشتر در اعمال است نه در علم ها. نه منظورش این نیست، منظورش اینه که تو سه اینجوریه، سه خیلی منفی تره. تو سه میگه که من تو برنامه ریزی هام ناکامی هامو نمیتونم تشخیص بدم. خب ناکامی هامو نمیتونم، حالا کامیابی هامم که تشخیص میدم، میرم تو عمل یه سری نتایج غیر منتظره، نه ناکامی ها. مثلا احساس میکنم این الان باید برم 100 بشه، 100 نمیشه 70 میشه. ناکامی هم نیست، 70 هم چیز خوبیه، 70 درصدش محقق شده، اما برام غیر قابل چیز بوده. آره. 4 من نباید اینطور باشم که نتوانم، آره باید بتوانم مقاصد مشخصی را در زندگی مشخص، مقاصد مشخص را در زندگی مشخص کنم و سرگردان نباشم. من نباید سرگردان باشم به دلیل مشخص نبودن مقاصدم در زندگی. من نباید مطالعه کردن و فکر کردن و کلاس ها و شبکه های آموزنده را به بعد موکول بکنم و یک نوع سرگرمی را هر بار انتخاب کنم. سرگرمی هر چی که تو رو بهش میگی سرگرمی. از جمع‌بندی فوق نمره‌ای به خود بدهید و اگر همیشه در حال ضرر هستید نمره شما خیلی پایین تر از 50 است. اگر همیشه در حال ضرر هستید و نمره شما خیلی پایین تر از 50 است، بدانید که فاصله بین علم و عمل شما زیاد شده است و میزان فاصله علم و عمل شما وابسته به محاسبه درست آن اعداد است. برای اطمینان از نمره خود می توانید جدول را همراه با کسانی که از شما شناخت بیشتری دارن نیز تکمیل کنید. آره مثلا بدید به من برای چند تاتون رو تکمیل کنم. بله شما ترم میری به ترم بعدی نمره نمیدونم میگن همه رو زدن پنج زده همه رو زده گاه حالا گاهی زدی همه رو یا نه بین اغلب و مثلا
همه
رو گاهی اصلا نمیشه خب شما چی اضافه میکنید؟ مثلا بین اغلب و گاهی چی میذارید؟ خب نه مثلا نه خب یه بار
یکی میذاری بین اغلب و گاهی، یکی خود گاهی، یکی بین گاهی و اصلا.
خیلی خوب شما همین کار رو بکنید، این خطای بینش هم بهش نمره بدید. اگه خواستید تیک بزنید رو خط تیک بزنید، نمره بین اغلب و گاهی رو بدید 3، نمره بین گاهی و اصلا رو بدید 7. نه 7
اگر وقتی نمیتونی نه درست محافظه بکنم باش مشکل از کجاست؟
چی؟
نمیتونی درست کج نمره بدید؟
اون باید کلاس قبلی رو شرکت کنه، کلاس قبلی نداره، شناخت درستی از خودش نداره، باید بشینه خودش رو یه خود ارزیابی بکنه.
مثلا یادش میده چیکار
میکنه؟ خب باید اهدافش رو مشخص. خب پس باید خیلی خودش رو، حالا این یه چیزی ها، ثبت چیز خوبیه، بنویسه آقا من تو این دو هفته اهتمام به این موضوع ثبت کنم. نوشتن چیز خوبیه. آها این بعدی خیلی خوبه. حالا اون اغلب و گاهی که شما ها میگید بین ایناست، نمره هم دادید، حالا نمراتونو حالا اگه نمره بدید، شما قبلی ها نمره دادی 25 شد، حالا نمره بدی چی میشه؟ نه بذار این آخر کمتر میشه یا بیشتر؟
بیشتر
میشه. چند میشه؟ چقدر تفاوت میکنه؟ خیلی خوب. حالا اونی که میگید بین اغلب و گاهی یه سری دلایلی داره، اینایی که شما میگی بعضی وقتا این دلیله بعضی وقتا اون دلیله، برای همین باعث میشه بین اغلب و گاهی شما بعضی وقتا بگی خب این نه اغلب نه گاهیه، وقتی که اون اینا وجود داره. گاهی فاصله علم و عمل به واسطه تأخیر، کندی و از دست دادن زمان به وجود میآید. تنبلی، کسالت، بی‌انگیزگی، افسوس بر گذشته، ملامتگری خود، موکول کردن به بعد به امید یافتن وقتی وسیع و غیره عواملی هستند که باعث کندی می شوند. آقا بعدی وجود نداره، هرچی از الانه. سر چی؟ سر کارهای مثبت و خیره به طرف میگه که چرا زدی تو گوشه فلانه، آقا بعدی وجود نداره. گفتم بعدم بذارم یا الان بذارم؟ یا الان بذارم بهتره، بهترین موقع، چون شاید فردا نتونم، مثلا فردا رابطه ما هم خوب شه نتونم. بابا سر کارهای خیر و مثبت ما داریم میگیم. مثلا چی شد مثلا پیرنه داداشتو مثلا سوزوندی، مثلا میگه که گفتم بذار بعدن این کارو کنم، دیدم نه بعدن خوب نیست. الان شما گفتی در کلاس هوسکونینی کندی و کساله، گفتم اگر بعدن باشه تا شب خودم ملامت میکنم که چرا صبح فرصت سوزی کردم، گفتم برای چی شب ملامت میکنم، بذار الان. نه دوستان اینا نیست. برخی هم به طور طبیعی کارهایشان را دوست دارن با تعنی و به اصطلاح لف دادن انجام بدن. کلن یه سری ها دوست دارن خصلت خودشونه، دوست داره با لف دادن انجام بده، لف میده کاریو. چی کندی؟ شاکله ای هر طرف اصلا هی تو انرژی میدی بودو بودو فلان کن، این کارو کن اون کارو کن، نه حالا بذار. من حسم در این جمله اینه که طرف شاکله ای اینجوریه،
مادرزادی
نه، به خاطر اون جامعه ایش که تو ها
درست.
چرا میتونه بعضی وقتا درست بشه؟ حالا میشه بعضی وقتا درست بشه. حالا برخی ها واقعا دوست دارن به طور طبیعی کاراشونو، حالا مدخطه، حالا مطلب بعدی همینیه که فرق میکنه با این. اصلا ما الان سه دسته آدم داریم، مثلا مطلب بعدی رو بخونیم دوباره سه دسته رو با هم دیگه بررسی کنیم. برخی تعنی در کارها رو عاملی برای دقت میدونن، میگن من تعنی دارم، تعنی من به خاطر اینکه دقت هم میره بالا، به همین دلیل از شتاب در کارها خودداری میکنن و به اصطلاح از تند کار کردن حالی ناخوش شبیه دست پاچگی به آنها دست میدهد، به همین دلیل دوست دارن همه کارها رو با صبر و حوصله انجام دهن. سه تا دستن. شما بگی یه گروه سوم منظورش از اینا گروه سومه. شاید کار درستی می‌کنه.
دو حالت داره. بعضی موقع به جا میان، بعضی موقع در جایی به جا میان.
این طرف بالاخره به بهانه دقت تعنی رو تو کارش آورده. به من دارم میگم به بهانه دقت ها.
سرعت که متناقض با دقت نیست.
آفرین. کی گفته آدم دقیق کنده؟ همین اون ور آدم دقیق چیه؟ بی‌دقت. اون ور آدم کندم چیه؟ عجول. اینا که اون ور اون ور هم دیگه نیستن. سرعت با دقت میتونه همراه باشه. مثال میزنم، خطاطا رو دیدید؟ دیدید دیگه؟ همم دیدین این خطاطا تو هیئت مثلا میثاق با شهدا میشینن زیر 30 ثانیه یه چیزی مینویسه میده به طرف صفحه رو سری چیز میکنه، هم دقت داره هم سرعت داره. آقا دیدی طرف مثلا ماهره تو کارش مکانیکه، هم دقت داره هم سرعت داره. مثلا داربست میان میزنن زیر 5 دقیقه، من دیدم در سعادت آباد در میدان بهرود زیر 5 دقیقه داربست زدن، زیر 5 دقیقه، یعنی یه میدون رو داربست دادن دور تا دور یه دیوار کشیدن، همینجور داربست مینداخت بالا اون خر میشرخوند اونه که مینداخت بالا خر
آچار
یعنی سرعت. بعد این دار حالا میشه گفت این میتونه بالاخره توانو گرفته دیگه، تمرین کرد. اما حالا همون رو من میخواستم بزنم، با هر پیچ فکر میکردم خب ببین کنم، این سرعت لزومن با دقت چیز متضادی نیست. اگر کتابش رو بخوای، کتاب زیرکی در میدان انتخاب نوشته این جمع ازداد رو، اینا جمع ازداد بهش میگن، جمع زده اینها، مثلا سرعت با دقت، آدم سرعت با دقت باید همراهتش رو میتونی اون کتاب مطالعه کنی، به وفور اینها رو بیان کرده. البته خوبه که آدم بعد از این کتاب مطالعه کنه، یعنی بعد از این کتاب مطالعهش خوب. به هر حال حالا اون سه تا گروه، چه گروه اول که کندی دارن به خاطر کسالت و تنبلی و فلان و فلان و فلان و فلان و اینا، چه گروه دوم که طبیعتاً اینا تعنی دارن در کار، چه گروه سوم که یه بهونه‌ای هم دارن به اسم دقت و واقعاً هم آدم‌های دقیقی هستن ولی کند کار میکنن. به هر حال زمان در انجام کار اهمیت دارد و گاهی یا بیشتر اوقات افراد زمان را به بهانه ها و یا دلیل های مختلفی از دست می دهن. تو اینجا من یه چیزی فهمیدم، بین گاهی و اصلا بیشتر اوقات داری، اغلب و گاهی، بین اغلب و گاهی، حالا میشه یه بیشتر اوقات هم بهش اضافه کرد.
حالا
خیلی خوب هم میشه هم که فرق گذاشت براش این، نه بیشتر اوقات از اغلب بیشتره. چه کاری، حالا میخواستیم دنبال کلمش میگشتیم دیگه، بیشتر اغلب اوقات. کتابی بنا بوده خوانده شود نشده به وفور در زندگی همه ما بزرگواران هست، خریدی ضروری باید انجام میشده نشده، اوه زیاد، درمانی باید صورت میگرفته، مثلا طرف موهاش داره میریزه میگه آقا خب برو موهات دکتر نشون بده، خب این غیر طبیعیه، تو صورت ریشات داره زیاد میشه، موهات داره کم میره، نمیگم شوخی ها، خب باید نشون بده اینو آقا برو دکتر. ورزش هایی که باید مرتبا انجام میشده ولی وقت مناسب برایش یافت نشده. دوستان تکمیل کنید زندگیتون، این 5 6 7 8 مورد گذاشته که شماها تکمیل کنید، نه شماها دفتر قرار شد داشته باشید در کناری، ولی حداقلش احصای این مطلب میتونه به شما نشون بده که زمان چقدر موضوع مهمیه تو زندگی. زمان همین الان بهتون بگن برگردید به عید 1400، خدایی تو لحظه‌ای که داشتیم رو یا محول الحول و الاحوال، از خدا چی خواستی چه اتفاقی بیفته؟ حالا 6 ماه گذشته چقدرشو انجام دادی؟ دیدی پلک زدیم 6 ماه گذشت. قبلا محرم، تو زمانی که ما دانش آموز بودیم محرم دی ماه بود، زود نمیگذشت سال. خب الان یه جوری افتاده که آخر سال مثلا شعبان و رجب و اینا رو داری، بعد وسط سال مارا زود میگذره، نمیدونم حس دیگه. توجه به این نکته مهم است که تنها زمانی که برای عمل معنا دارد الان و همکنون است. روایت داریم این ماضی یوم که منتقل، گذشته که گذشت، والباقیه متهم، آینده مورد اتهامه، یعنی هیچ چیزی بهش نیست، یعنی هیچ وضوحی نداره. فکر میکنم از قرار الحکمه این روایت زمیر مومنی. فختنه وقت که بالعمل، وقت تو با عمل مختنم به شما، به این دازم دارم میگم وقت تو با عمل مختنم به شما. اونی که روزی 12 ساعت خوابه آدم نیست، عملی انجام نمیده. بله تو ماه رمضان هم که باشه و دیگه عبادت هم هست و خواب هم جز عمل، دوستان برنامه ریزی میکنن تو خواب. بدین ترتیب، حال اگر به هر دلیل اکنون ها از دست برود، عمل نیست، تعطیل شده و از دست میرود. خیلی یه نفر ساعت رو به من بگه،
5 دقیقه
یکی از عوامل فاصله دار کردن علم و عمل کندیست و یکی از عوامل مهم و اساسی در از بین بردن کندیست شناخت عوامل آن است. یکی از مهمترین کارها در شناخت عواملش. حالا تمرین 2 و حالا ادامه میدیم تمرین 3 در منزل حتما انجام بدید. ما هفته آینده مطالعهش انجام میدیم. تمرین 2 و 3 چه جور تمرینیه؟ به شما چند تا حالت داده، میخوایم کندی رو برطرف کنیم. حالت اول اینه که در کارهایم بسیار دقت دارم. اگر دقت دارید گزینه 1 رو انجام برید، رجوع کنید به شماره 1. خیلی از این تمرینای ویژه است در کتاب. انگیزه برای انجام کارهایم به اندازه کافی نیست، برید شماره 2. کارهایم بسیار زیاد از اون برخی نمیرسم، گزینه 3 نسبت به انجام آنها تنبلی میکنم، گزینه 4 کیا گزینه 1 ان؟ آره بر اساس جدول دارم میگم، یعنی نه جدول نیست، در پایین همین در خود تمرین 2 یک سری شماره داره، شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4. خب کیا در کارشون بسیار دقت دارن؟ دستاتون الان میتونید بالا کنید، چشاتونو ببندید، همه چشاشون نه دیگه، من چشام ببندم برای چی؟ من کتاب از کجا بخونم؟ حالا خب هر کی خواست، کیاد انگیزه به انجام کارهایشون به اندازه کافی نیست؟
ترکیبم هست
باز هم بینشه. خیلی خب اگه 2، 3 و 4 با همه، یه دستبندی انجام بدید که تو کدوم حوزه یا تو کدوم فعالیت یا تو کدوم کارها شما یکید، تو کدوم کارها دوید، تو کدوم مثلا میگه من تو مدرسه و هر چی کار مربوط به مدرسه است گزینه 4، اما نسبت به امور تربیت و بدنی در مدرسه گزینه 1. حتی اول برای خودتون دستبندی کنید، آن قرار بود خودمون رو بشناسید. اگر کسی کلی نیست یه دستبندی برای خودش انجام بده، دفتری که هست در خدمتون این کار رو انجام بده. حالا کی هستن؟ علی تایی دستشو داشت، خواستم ببینم پیشمینی ها درسته یا نه. پیشمینی ها گاهی عجله عامل فاصله دار کردن علم و عمله. حالا بین عجله و کندی کیا کندیشون بیشتره؟
عجله خوب نیست.
یه سری با یه سری از کارا کیا عجله شون بیشتره؟ هر دو تاشه. بازم مشخص کنید تو کدوم کارها، مثلا سر امتحان دادن من عجله دارم، یه سری ها اصلا سر امتحان دادن کندن، همیشه تو امتحانهای مدرسه نمیرسه به وقت کم میاره، الان میخونیم دیگه، مثلا تونتون میده بعد میره بیرون، بعد میگه که سال 17 رو چیکار کرد؟ میگه 17 مگه سوال داشت؟ پشت برگه سوال بود. آخه اینقدر آدم میمونه به عنوان مخاطب در برابر این افراد چی بگه؟ اشکال نداره، پشت برگه سوال. این یکی از کسی عجله واقعا. حالا در امتحانه مثل ادبیات فارسی در دبیرستان مثلا 53 تا سواله، یه دفعه یه سوال اون وسط مثلا گم میشه ریز. من خودم جبرم و امتحان جبر سوم دبیرستان شام 1975 سراسری هم دیپلمم، یه اشتباهی کردم سر این که به جای این که بنویسم گسسته نوشتم ناپیوسته، یه خط جمله داد که این یه جا خالی داشت، فکر کن امتحان جبر، و با عجله فقط این اتفاق افتاد، میشه همون، ولی تو کتاب نوشته بود گسسته. نه آخه مصححه ها رو که تو رو نمیشن مثلا سربرگان رو میکنن تو امتحان نهایی ها، میره دست یکی دیگه، بعد اون فقط بر طبق اون فقط عاملش عجله بود که من همچین اتفاقی افتاد برام، فقط عجله. حتی امتحان حسابان دیپلم هم که یادمه شانم 1925 تو امتحان حسابان همه رو چیز کردم، سوال آخر کاربرد مشتق بود که داشت حجم یه چیزی رو اندازه میگرفت، مثلا حجم یه بادکنک رو میگفت چیزشو اندازه بگیری، آهنگ تغییراتشو اندازه بگیری، بعد اتحاد مربع رو اتحاد مزدوج باز کردم، سوال آخر 3 تا کسرم و 3 تا 25 سال و 75 سال آدم کم شد، از امتحان اومدم بیرون رفتم تو مدرسه خوابیدم، تو خواب کل امتحانو یه دور انجام دادم، سوال آخر فهمیدم اشتباه انجام دادم تو خواب، بلند شدم بعد گفتم که آره سوال آخر رو اشتباه انجام دادم. یعنی خیلی جالب تو خواب یکی از آره عجله به این معنا که فرد قبل از این که زمان انجام کاری فرا برسد آن را شروع و یا قبل از آن که به نتیجه برسد آن را رها میکنه. عجله به این معنا، نه اینکه آدم سرعت داره تو کارها. ما بهش میگی صبر کن، بهش میگی صبر کن. خب یه دو دقیقه هنوز که اتفاق نیفتاد، دو دقیقه خیلی قبل از اینکه کرونا بگیرن کرونا میگیرن. یعنی مثال اینه، میگن تا قبل از اینکه نمردی نمیر، تا قبل تا حالا دیگه کرونا نگیرید، کرونا نگیر. این حس هنوز کرونا حس آدم کروناییو داره. واو مثلا کرونا بگیری بعد این هم مثلا بمیری بعدن. ولی همه آدما دارن میمیرن تو زندگی دیگه. یعنی یه نفر نگاه کنی 30 سال مرده است، این هیچ امید و انگیزه برای کارا نداره. ببین عجله چی نمیشه؟ این عجله بعضی وقتا این میشه که دوست داره یه کاری انجام بده که سریعتر به نتیجهش برسه، زود انجام میده، یه دفعه به نتیجه نمیرسه به خاطر که زود انجام داده. مثال میزنم چی؟ ها میبینی میتونه نماز قسمت رو رکوع بشه. این مثالش خیلی چیز دیگه، خیلی وقتا این اتفاق افتاده، نفر اولی پشت چراغ قرمز به صفر میرسه، میری جلو عکس میندازه و این صفر میخواسته گیر کنه، نمیخواسته سبز بشه. دیدی آدم ها 3-2-1 صفر که میرسه میان رو خط عکس میندازه. خب بذار سبز بشه بعدا حرکت کن. حالا پلیسی بعضی وقتا هوش مصنوعی، بذار سبز بشه بعد حرکت کن. چه کاری سبز نشده میخوای حرکت کنی؟ عجله به دلیل کم طاقتی، بی صبری و بی دقتی به وجود میاد. کم طاقتی، بی صبری و بی دقتی. درمان عجله تدبیر در شروع کار هاست. آقا شروع کار مهمه. چرا میگیم شروع کار مهمه؟ همیشه خوب شروع کردن یکی از موضوعات مهمه در کارها. برای همینه ما یه چیزی داریم که میگن اول هر کار بسم الله بگو، برای اینکه توجه تو رو ببره به شروع کارها. آقا شروع کار مهمه، اول هر کار بسم الله بگو، میخواد توجه بده به اول. یادت نره اول کارها مهمه ها، شروع کار مهمه. سوره عادیات و نیز تمرین استقامت برای اتمام آنها هم موضوعی مهمه. حالا دلایلش رو گفتیم، چجوری میتونه آدم تمرین استقامت داشته باشه؟ اون ضرورت پی بردن به ضرورت انجام آن عمل، برطرف کردن عجله عامل کم کردن فاصله علم و عمل. برخی از کارهایی را که اخیراً انجام دادید و به سرانجام نرسید در ذهن بیاورید و بررسی کنید که علتش کدام بوده. وقت آن کار نبوده، اگر کمی مقاومت میکردم انجام میشد ولی مقاومت نکردم، با آن کار کارهای دیگری را به صورت موازی شروع کردم، موفق نشدم در کار این ستا. اصولا آدما عامل کندی براشون بیشتر از عامل عجله در زندگیشون باعثه. ما هیچ وقت عجله نداریم. جالبه. اینم به خاطر طبع خودمون در نوع اول تنبلیه. نوع اول کندی یعنی تنبلی، کسالت، فلان. بله.
یکی که ما آدم کاملی هستیم و همه
گزینه‌ها در همه بخش‌ها دارید. شما آدم کاملی نیستی، چون همه گزینه‌ها در همه بخش‌ها دارید، همه گزینه‌ها رو در همه بخش‌ها براتون آورده و لازمه تفکیک کنید. به این پیچیدگی انسان رو نشون میده دیگه. انسان یعنی بین 1-2-3 میتواند پیچیده تر از این حالت ها باشد و شما یک نمونه بارز هستی. آره. این نشان دهنده این است که باید به جزء بررسی کنی که کدوم یک کدوم است. به حواست باشه. مثلا عجله، مثلا آخ 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 این خیلی. دیدی؟ مثلا دروازه خالیه تا هم قرار توپ زیر پاته. دروازه خالی توپ زیر پات. خیلی این اتفاق برای همه.
موقع
کندی هم بکنی جفتش کنم به موقع عمل کردن چیز خوبیه، ولی حداقلش فکر کنید به این که موقعش کیه. فکر کنید چی؟ نه اون لحظه که نباید فکر کنه، باید قبلش فکر کنه که وقتی توپ زیر پام رسید یه استوب داشته باشم یا نه. ببین آها، حداقل به این موضوع فکر کنه که اگر توپ به زیر پام رسید، مهم این است که در کدام موقعیت نسبت به دروازه وایستادم. پس این مهمه. یک، قبلش فکر کنه دیگه، حالتاشو بین در بیم. دو، در چه موقعیتی هستم، کسی کنارم هست نیست، تنه باید میام، همینطور دایره رو تا تنه نگیرم شوت کنم که یه رفعه ببینید تک بوده، توپ میرزه تا تک میری یا سانت بوده یا پاس تو اون میدی میره. خب دو، آقا میتونم از وقت استوب کنم شوت کنم، میتونم مثلا یه ضرب بزنم، یه ضرب بزنم آروم بزنم، یه دفعه نزنم. به اینا فکر کنه، حالا در لحظه یه تصمیم میگیره دیگه. اون موقع هم خیلی موضوع مهمی هم نیست فوتبال، که موضوع مهمتر اینه که طرف میخواد به رفیقش یه مسئله مهمی رو بگه، بعد یه جوری خراب شروع میکنه تا آخرش خراب میشه، آخرم کتک. مثلا نه، اون مثلا این فوتبال اینا مثال های سطح پایینش برای اینکه بدونی میشه، ولی آقا به موقع حرف زدن، به موقع بازخورد نشون، همیشه وقتی توی تاکسی یه نفر یه حرفی زد تو قرار نیست جواب بدی، همیشه هم قرار نیست جواب ندی. این مهمه، شروع اولش مهمه. خیلی خوب، مثل اینکه در عجله خیلی مورد حادی نداشتیم. مطلب بعدی، به وفور در ماها به وجود میاد. یعنی آخ، طرف میره 2 ساعت تو اتاق فکر میکنه، بعد میاد بیرون مثلا میبینی یه چیز رویایی فکر کرده بهش. یکی از عواملی که موجب میشود این به عمل نرسد، داشتن آرزوهای بلند و غیر واقعی است. آقا تو هر چقدر بخوای، نه فیزیک بدنت، نه مثلا سیستم فوتبال بازی کردن به لیونل مسی نمیره. چجوری میخوای تو پاریس سن ژرمن بازی کنی؟ آخه این فکر کن، بعد میره میگه من میرم فوتبال، بعد میرم استقلال، بعد میرم پاریس سن ژرمن. آقا تو نداری. بعد سالها در این آدم ها با آرزوهاشون پیر شدن و هنوز که هنوز هم که پیره با آرزوهاش داره زندگی میکنه. کافی یه سری همین آدم های اطرافمون که خیلی موفق هم نشونن در زندگی بررسی کنیم، میبینیم هنوز با اون آرزوهای دور و دراز داره زندگی میکنه. با تو بخوای نخوای هیچ وقت نمیتونی یه مغازه هایپر مارکت بزنی، برو دست فروشی کن. خب چرا بیکار نشستی؟ اینا که داریم مثال میزنیم برای اینکه بگم و کلی دارم بگم. آرزوهای بلند غیر و غیر واقعی آرزوهایی هستن که به طور معمول امکان تحقق ندارند. به عنوان نمونه، آرزوی داشتن خانه، ویلا، غیره برای کسی که نه شغل مناسب و نه علم کافی دارد جز آرزوی بلنده. در روایات به این حالت عمل گفته می شود، عمل با الف، آمال، با یا آرزوهای دست نیافتنی، و از آن به عنوان یکی از بزرگترین موانع عمل یاد شده. روایت داریم ما اطال عبدل عملا الا اثار عمل. چقدر آرزوهای طولانی باعث شده که آدم ها عمل اشتباه انجام بدن. العاقل یعتمد على عمله، الجاهل یعتمد على عمله. عمل اولی با عینه، عمل دومی با الفه. عاقل به عملش، به کارش اعتماد میکنه، به کاری که میتونه انجام بده. جاهل به چی؟ به آرزوهاش اعتماد، به عملش. علت آرزوهای بلند ایناست دوستان، واقعا علتهای درستیه. مقایسه های نابجا، ها کلا مقایسه امر مطلوبی نیست. هر وقت دیدید دارید خودتونو با یکی دیگه مقایسه میکنید، یا دارید زندگی یک رو با یکی دیگه مقایسه میکنید، یا دارید زندگی یه نفر رو با یه زندگی درست مقایسه میکنید، این مقایسه کار شیطان است. داری خب طرف رو ارزیابی میکنی، در صورتی که اصلا تو در جایگاه مقایسه نبودی. به قضاوت مقایسه پائس میشه کلن. مقایسه اگر درست نباشه به حسد میاد. نه همه یه مقایسه ها قبطه که مشکل نداره، یه قبطه هست دیگه. خب بالاخره حالا یه چیزی بگم، خود مقایسه باعث میشه آدم از عمل دور بشه، چون هی در مقایسه میفته. بالاخره تو یه وقتی رو گذاشتی برای مقایسه دیگه، این یعنی همین وقت تو رو از عمل دور کرده. میتونه بره از منابع علمی بپرسه. خب این مقایسه نیست. در این صورت توقعات بیجا در فرد به وجود میاد، مقایسه اینطوری، و موقعیت‌های خاص دیگران را آرزو می‌کند. موقعیت‌هایی که ممکن است برای فرد احتمال وقوع نداشته باشد.
این موقعیت خاص الزاما دنیوی نیست.
مثلا تو موقعیت کنین، مقایسه کنین که چی بگو؟
دنیوی نباشه.
مثلا چی؟ ما به اون اولش میگیم استفاده از تجربیات دیگران. بالاخره یه تجربه خاصگاهش مشاهده و قیاس هست، اما مقایسه آدمو میندازه تو آرزوها. این کلن یه چیزی بهتون بگم، حرف آقای کسایی درست، اما این مطلب هست، آدمی که اهل مقایسه بشه کلن اهل مقایسه بشه، هی چشش میگرده دنبال مقایسه، بعد اینو از عمل به شدت دور میکنه. یعنی بعد لامصب شما کسی رو مقایسه میکنی که جلو چشته، بعد میشینی هی مقایسه میکنی، بعد اون هی دستاورد پیدا میکنه، اون هی به نتیجه مثبت میرسه و تو هی و واقعا اذیت میکنه. ما کاری به مثبتش نداریم، مثبتش میشه استفاده از تجربیات آدم های دیگر، استفاده از فلان اینها. حالا مقایسه دنیوی هم نیست لزوما خودش، حالا ما که به جلوتر نرفتیم، این دوره مطالعاتیه. مطلب درستیه، ولی خب اولش ما باید از اهل قیاس بودن خارج بشیم. یعنی خود کتاب داره در وهله اول ما رو از اهل قیاس بودن خارج میکنه، میگه مقایسه این ضرر رو داره. حالا شما اینو اهتمام داشته باش، میگه که اهل مقایسه نباشی، جلوتر بهت میگه که مقایسهش چجوری درست میشه. بفهم خب نباید بکنن. البته این یک شیوه خیلی مناسبیست، پدر مادر لطفشونه که ماها رو مقایسه میکنن و از الطافشون رو دیگه.
اینم موضوع حساب میشه.
تو مقایسه نکن. ببین اصلا
میزنه تو سر بچهش فوقانی.
سر تو چون محکمه. خب بدنش ضعیف بوده کج شده. ما که نمیخوایم گیر بدیم به مامان باباهام. ما الان داریم خودمون رو در نظر میگیریم. حالا بحث خودمون، شما اهل قیاس نباشید. نه شما خودتون اگه آدم خودش اهل قیاس نباشه، پدر مادرم مقایسه کردن، جواب پدر مادر بالا سر نمیده، جواب سر بالا، بالا سر شمالش، جواب سر بالا نمیده به پدر مادرش، میگه نه تو، من این همه مثلا از اینا دارم مثلا اون نداره، مثلا یعنی مثلا من این توانایی رو دارم اون نداره، نه اصلا نمیخواد شما، شماها اهل قیاس نباشید. شماها خیلی جالبه ها، یک موضعی خوبیه برای، بعد معنویش هم میکنه، بعد در این حدی که مثلا طرف حتی میخوام اینجوری بگم با امیرالمومنین خودش رو قیاس میکنه، میگه چرا خب رسول خدا دست منو بالا نبرد، خیلی خیلی بده، خیلی اول سعی کنید اهل قیاس نباشید، اهل مشاهده، اهل خوب دیدن، اهل خوب شنیدن، اهل پیدا کردن ظرافت ها، اهل تجربه باشید، مقایسه نباشید. آره نمیگم چشتون رو کور کنید، طرف یه موفقیتی پیدا کرد مسیرش رو نبینید بگید به من چه، اون که توانایی خودش رو داره من ندارم. ببین اون اگه عاقبت به خیر شد با پول، عاقبت به خیر شد، تو میتونی با کلام عاقبت به خیر بشی. مثال موقعیت های خاص دیگران رو در مقایسه هاتون آرزو نکنید. هر کسی، هممون یه خدا داریم، خدامونم ماشاءالله خوب خداییه، حواسش هم به هر کسی هست. خیال پردازی، این دیگه واقعا بدتره، همه یعنی یه سریا پشت فرمون، توی مثلا استحمام، در همه یه نقاط خیال پردازی میکنن حرفه‌ای. یعنی کافی فقط موضوع بده این خیال پردازی کنه، ساعت‌هایی از روزشو در خیال پردازی به سر میبره طرف، به وفورها مثال میزنم، طرف میخواد مدعی کنه، بعد تو ذهنش میگه که وای الان اینا مثلا به این بنده میرسم، همه دو دستو میره بالا و یه دونه اونجا علی علی میگم، و بعد شب میره مدعی میکنه، آخر خراب میشه. بعد ساعت‌ها در این فکر داشته کیف میکرده، یعنی انصافا خود داریم، آیش هم داریم دیگه، مختال به اون حالت خیال پردازی، میگن که ولایه رب حدیدم داره لقمان فکر کنم داره، که خدا دوست نداره آدم مختال، کسی که در خیال پردازی سعی میکنه. حالا یه نفر شاید سوال بپرسه که خب من چجوری بفهمم فرق خیال پردازی رو با فرق خب فکر کردن راجبه یه موضوع رو، رفتن عاقبت نگری کردن و اینها. اگر شما راجبه یک موضوعی فکر بکنید و عاقبت نگری بکنید و برید جلو تفکر بکنید و خب تصویر سازی کنید، در انتها باید به شما یک سری گزاره هایی بده، یک سری چیزی بده، در بعد مرحله بعدش به تو یک سری دستور عمل بده. خیال پردازی به تو هیچ دستور عملی نمیده. اگر یک فکری در ذهنتان خطور کرد، تصویرگری کردی، تصویر مثلا خیال کردید، رفتید تو از قوه خیالتون استفاده کرد، تصور کردید، رفتید جلو، اونجایی که فهمیدی این خیال هیچ دستور عملی به تو نمیدهد، هیچ گزاره منطقی به تو نمیدهد، هیچ فرآیند، در فرآیند تفکر ما داریم دیگه، گزاره هیچ باوری به تو اضافه نمی کند، در جا اونو قطعش کنید. اون خیال پردازیه. در تفکر شما در انتها دستاورد داری، در خیال پردازی هیچ دستاوردی نداری و فقط زمانت گذشت. میشه، یعنی آدم ها در تفکر میتونن خیال پردازی کنن و میره، آدم ها اغلب با تفکر شروع میکنن ولی میره. ها؟ اونجایی که بدونی فکر کردن به این موضوع تو رو به دستور عمل یا گزاره یا مطلبی نمیرسون، نه یه جایش آدم متوجه میشه، یه جایش هست. جهل نسبت به مراحل و مراتب پیشرفت در زندگی، در این صورت فرد میخواهد ره 100 ساله را یک شبه طی کنه. آقا برای رسیدن به یک امری شما 6 ماه زمان لازم داری، یه هفته ای نمیشه، برو بالاتر. یک کاری رو میخوای بهش برسی 20 سال زمان میخواد. خیلی از این مطالب، بعد آدما نمیتونن، مثلا طرف میگه من میخوام به این جایگاه برسم، نمیتونه پله هاشو کشف کنه. خب پله هاشو کشف کن، راجع به این برو صحبت کن، گفتگو کن، مشورت کن، پله ها به خب پله اولشو بیا حالا راجعش فکر کن و انجام بده. چهارش هم که ماشاءالله، حرص و طمع، برای به دست آوردن موقعیت‌های دنیایی. در این صورت فرد به شدت فریفته دنیاست و میخواد بیشتر هم و همواره امکانات دنیا رو به دست آورد. این هم یکی از مطالب هست. تو نمونه، توی نمونه‌ای که تو صفحه بعد میاد ذکر میکنه، یه جمله‌ای داره که آدم‌ها همیشه ازش استفاده میکنن. یه 10 ثانیه سریع خودتون بخونید. یه جمله‌ای داره، این جمله رو آدم‌ها تو موقعیت‌های مختلف ازش استفاده میکنن. با نگاه هم بکنید میتونید پیدا کنید. پاوش جملهشو پیدا کردی؟ چی؟ بگو بگو بلند بگو.
من این
گونه هم دیگر، من این طوری هم دیگه. خیلی از آدم های دیگه چی؟
تمایل به قرار گرفتن در مالی کار را شده.
چی بذار بگه؟
تمایل به قرار گرفتن در مسیر پیشرفت علمی.
کجا نوشته؟
وسط ها در من بند دو بود.
نه این چیز خوبی نیست. این خیلی جمله رو آدم استفاده میکنه. این دوتا جمله، یه بار میگن هر چی میای بهش میگه، میگه من اینجوری هم دیگه، من این گونه هم دیگر. خب این یکی. مطلب دوم اینه که این مطلب دوم که علی گفت راجب این چیز است، راجب این قسمت آرزوهای بلنده. اینطوری باشم بهتر از اینکه برم این کارو کنم. رو همه یه موضوعاته. اینطوری باشم بهتر از اینه که همیشه اینطوری باشمه اون آرزو است، بهتر از اینه که این کار بکنم اون پله اول است. که آدم مثلا تو اینجا میگه بیکار باشم بهتر از اینه که بیگاری بکشم. کی گفته؟ یعنی چی؟ این حق ابتدا لازم است مجموعه ای از آرزوهاتون رو فهرست کنید. دوستان از فصل 1 به بعد نمیشود خیالی رفت جلو. فصل 1 باید خودتان را کامل بشناسید. آرزوهاتون رو فهرست کنید. ما خودمونم آرزوهامونم نمیشناسیم. اونی که آرزوه برات بهش برسی و هیچ مسیری برای دستایش برات فراهم نیست الان. دنیایی که به شدت زیاده، دنیایش که هست، بقیهش هم میتونه باشه. حالا اخرویش سخت آدم بگه هست، ولی میشه باشه. مثلا اینجوری خیلی اینش خیلی بینه یه سری از بچه ها هست، ها معنویش که میگه که من میخوام سرباز امام زمان باشم. بعد میگیم خب تو نمازاتو الان اول وقت نمیخونی، خب دیگه سرباز امام زمان که نماز اول وقت میخونه. از یه سنی به بعدم که دیگه سرباز امام زمان خوش اخلاقه. از یه سنی به بعدم دیگه سرباز امام زمان نماز شب هم میخونه. تو هنوز اینا رو نمی کنی. بعد هنوز و در دعاهاش هم میگه ها، میگه خدای ما رو از حالا خوب آدم دعا کنه، خیلی دعای خوب و به جاییه، دعاش خوبه. ما همه دوست داریم از ابطال باشیم، ما همه دوست داریم از ابدال باشیم، ما همه دوست داریم از سربازان خاصه حضرت باشیم، دوست داریم بازوان حکومت حضرت باشیم. ما خب ما خیلی فاصله داریم دیگه، حداقل آره. حالا لطفاً اگر آرزوی بلند، حالا این خیلی آرزو غیر واقعی نیست، چون ما باید خودمون رو برای ظهور حضرت مهیا کنیم و ما باید بشویم سرباز. این خیلی آرزوی ما به دعا تبدیلش کنیم. اول به دعا تبدیل. دعا مستجاب است. اگر در این دنیا هم مستجاب نشود، در آن دنیا اجرش رو داره. خدا روایت رو داریم دیگه، میگه دعا کنید.
دعا اگه از اندر دنیاتون خدا من دعا میکنم مثلا فلان ماشین داشته
بشه، اینکه
دیگه مستجب
نمید. حالا والا خدا گفته از اونی استجب لکم، میگه گفته دیگه. حالا میخواه بینی اون ما نمیدونی چه جوری میخواد ماشینه رو اون دنیا جبران کنه. خدا جباره دیگه. ما فعلا میگه حالا خدا به تو ماشین نداد اون دنیا با همدیگه تو بهش کنار همدیگه قرار میده، من در کنار تو بیا. آره بالاخره یه کاری میکنه دیگه. میگن خدا به شما چیز دیگه این میده. عرضم به حضورتون که قسمت آخر آرزوهاتونو که فهرست کردید معلوم کنید کدومش عملیه کدومش هم غیر واقعیه. لطفا اینا رو معلوم کنید، رتبه هم بهش بدید. نمیگم همه رو بکنید یک، همه رو بکنید صد، بگید یک دو سه عملی ها، یک دو سه غیر عملی ها. اون یک ها مثلا عملی تر است. اون در صورتی که چنین آرزوهایی در ذهن خود یافتید، آرزوها غیر واقعی، سه تا سوال ازتون پرسیده. چه کارهایی را به خیال این آرزو تعطیل کردید؟ آخ این خیلی مهمه. آرزوهاتون رو فهرست کنید، عملی غیر واقعی. آرزوهای غیر واقعیتون رو بردارید ببینید چه کارهایی رو به خاطر این آرزوها تعطیل کردید. دو، چه دغدغه هایی به واسطه این آرزو برات به وجود اومد؟ سه، در اثر این آرزو ارتباطتان با چه کسانی را تقویت یا تضعیف نمود؟ بالاخره یه سری آرزو عملی تر از آرزوهای دیگر است. ببین مثلا دارم میگم آرزو، حالا آرزوهای دست نیافتنی را بهش میگم من عمل، ولی خب خود آرزو اینطوریه که یه وقت هست من دوست دارم خیلی مثلا دارم که مدیر یه شرکت هولدینگ مثلا خفن چیز بشم، بعد ولی اصلا تو سیستم اخلاقی و رفتاری مدیریت نیست، یعنی نمیتونم یه کار ساده رو انجام بدم. خب تو مدرسه مثلا یه پروژه میسپارن دستم، نمیتونم انجامش بدم. این مدیر پروژه هولدینگ فلان اینا برای این آقا آرزوی دست نیافتنیه، ولی یه نفر هست همون آرزو رو داره، بهش هم تو مدرسه تو دوران نوجوانی کار میسپاری میتونه انجام بده و میتونه با کمترین سو انجام بده، میتونه بقیه رو همراه کنه توی انجام. پس این بنده خدا اون آرزو دیگه براش غیر واقعی نیست، آرزوه. نه دیگه، تعریف عمل این بود. ببین یکی از عوامل باعث میشه آرزوهای بلند و غیر واقعی، یکی از عوامل آرزوهای بلند و غیر واقعیه. آرزوهای بلند غیر واقعی آرزوهایی هستن که به طور معمول امکان تحقق ندارن. به عنوان نمونه آرزوی داشتن عمل بهش میگن آرزوهای دست نیافتنی. این وقت تو تمرین میگه اول مجموعه از آرزوهات را بنویس. مثلا شهرت، شهر آدم دوست داره مشهور بشه و تو هر کاری، یک کدوم ها واقعیه کدوم ها واقعی نیست. بعد به خاطرش چه کارایی انجام نداده، به خاطرش چه دغدغه‌هایی براش به وجود اومده، به خاطر اون در اثر اون ارتباطش با چه کسانی تقویت یا تضعیف کنه. مثلا یه نفر دوست داره شهرت داشته باشه، همه بگن واو کلن توی جامعه، بعد میره مثلا کلن درس خوندن رو گذاشته کنار، شهرت رو تو چی میبینه؟ تو وسایل و لوازم میبینه. بعد داشتن یه ساعت شیک، یه کفش شیک، لپتاپ خفن فلا اینا شد ها خاص. آره آره، رفته رو اون، دغدغش شده مارک، آفرین. حالا تو این اثر رفاقتش با آدم های رفیقای خوب گذاشته کنار، با اون مارکا، با اونایی که اونا هم مارک میپوشن و مثلا چیز هاست، اونا بالاتر رفته. اینجوری کلان هم سیر درستیه. آدم ها به خاطر آرزوهاشون یه سری دغدغه هایی براشون به وجود میاد و به واسطه این دغدغه ها، جهت رفع این دغدغه ها، ارتباطشون با یه سری ها قوی یا ضعیف میشه. یه مطلب درستی. رسیدیم به مهارت دوم. کلاس مطالعه تمومه، یه مهارت هر جلسه، یه مهارت. لطفاً امشب که شب جمعه است و شب دعای کمیل و ایام محرم و شب زیارتی ابوعبدالله اینها هستید، بهترین کار اینه که تو هیئتی که امشب میری، حالا ما میگیم هر شب تو خونه، حالا امشب تو هیئتتون یه دور اینا رو برای خودتون لیست کنید. شب جمعه میتونه جز شبای قدر باشه برای آدما، فکر کنید بهش، شبای جمعتون رو بذارید جهت فکر و بررسی این کارا، خیلی مهمه. براش یه ساعتی وقت بذارید، بررسی کنید زندگیتون رو، انشاءالله که با این مطالعه در عمل ما نمایان بشه و از خیرات و برکاتش ظهور حضرت حجت نزدیکتر بشه و به این واسطه به گذشتگان و اموات ما همینطور نور این جلسه عطا بشه و به نسل و ذریه‌مون هم از این جلسه نورش بهشون برسه و بهره مند بشن. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
جلسه سوم بود.